and dine me when I was your girl. Promised if I'd be your wife, you'd show me the world. But all I've seen of this old world is a bed and a doctor bill. I'm tearing down your brooder house, 'cause now I've got the pill.
سلام، من وحید هستم از گروه موسیقی The Box و با قسمت هشتم از سری پادکست های چطور از موسیقی لذت ببریم در کنار شما هستم. این قسمت رو من اختصاص دادم به یک موضوع شاید متفاوت با موضوعاتی که قبلا بهش پرداختم و اون هم حضور زنها در عرصه موسیقی هست. در ابتدا من یک تاریخی از حضور زنها در عرصه موسیقی بازگو خواهم کرد و بعد به جواب این سوال کلیشه‌ای خواهم پرداخت که چرا ما به اون اندازه‌ای که آهنگساز و موزیسین مرد توی تاریخ داریم، موزیسین و آهنگساز زن نداریم و یا نمی‌بینیم. البته این سوال صرفاً در مورد موسیقی پرسیده نمیشه و در مورد جنبه‌های دیگه هنر هم این سوال معمولاً به وجود میاد، حتی در مورد ادبیات و عرصه‌های دیگه‌ای که زنان و مردها توش فعال بودن. قبل اینکه من وارد موضوع اصلی این پادکست بشم، جا داره اینجا تشکر بکنم از دوستانی که کمک کردن برای ساخت این پادکست توی بخش تحقیقات اون، از همسر عزیزم بابت کمک‌هایی که توی بخش ادبیات این پادکست و توی بخش ادیت و تدوین نهاییش کشیدن، و از دوست خیلی عزیزم آنا ماریا که نقاش و مجسمه ساز خیلی قابلی هست که توی بخش نقاشی به من کمک کردن برای شناساندن نقاشان زن، و دوست عزیزم فروغ که در انتهای پادکست گفتگوی من با ایشون رو حول محور حضور زنان در عرصه‌های مختلف هنر خواهید شنید. All these years I've stayed at home while you had all your fun, and every year that's gone by another baby's come. There's gonna be some changes made right here on Nursery Hill. You set this chicken your last time, 'cause now I've got the pill. توی عرصه ادبیات مثل عرصه های دیگه و جنبه های دیگه زندگی و جنبه های دیگه هنر، ما شاهد این هستیم که اسم نویسندگان و شاعران زن به اندازه نویسندگان و شاعران مرد دیده نمیشه. نکته که خیلی برجسته بود توی بررسی من از آثار ادبی این بود که خیلی از نویسنده های زن به اسم مرد آثارشون رو منتشر میکردن و حتما در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. یکی از اونها جورج ساند هست که از نویسندگان بزرگ قرن 19 هم به حساب میاد و بین سالهای 1804 تا 1876 زندگی می کرده. آثار برجسته‌ای داره که بین اونها ایندیانا و برکه شیطان از معروفترین اونها هست. اسم اصلی این نویسنده خانم اورار دوپان بوده که خب با اسم جورج ساند آثارش رو منتشر می کرده. مورد تأیید و ستایش نویسنده های خیلی بزرگی بوده در تاریخ، نویسنده های مثل ویکتور هوگو و بالزاک و حتی داستایفسکی که آثار جورج ساند رو توی آثار مورد علاقهش و جز کتابایی که تو کتابخونش نگهداری میکنه معرفی کرده. نکاتی که در مورد ایشون میتونم بهش اشاره بکنم این بود که علاوه بر اینکه از اسم مرد استفاده میکرد، حتی لباسهای مردانه هم میپوشید توی جامعه و یه جورایی هویت مردانه برای خودش تعریف کرده بود، برای اینکه جدی گرفته بشه شاید، و در انظار پیپ و تنباکو میکشید که شاید یک تابوی خیلی بزرگ بود برای زنها. در سن 18 سالگی با یه افسر ارتش ازدواج میکنه که البته منجر به طلاقش میشه. بعد از اون طلاق هم هرگز ازدواج نمیکنه، ولی با این حال با شخصیت‌های مشهوری در عرصه هنر در ارتباط بوده، آدم‌های مثل شوپن مشهور، و ایشون فعال چپ و فعال حقوق زنان و حامی سرسخت فقرا بوده. یه جورایی توی دسته نویسنده‌های مثل ویکتور هوگو قرار می‌گیره. پیشنهاد میکنم اگر طرفدار ادبیات داستانی هستید و آثار ایشون رو نخوندید، با توجه به اینکه نویسنده‌های بزرگی ایشون رو ستایش کردن، حتما سری بزنید و آثارشون رو مطالعه بکنید. نمونه‌های دیگه توی ادبیات خیلی زیادن، مثلا لوئیس لی آلکات که در 1832 تا 1868 زندگی می‌کرده، نویسنده کتاب مشهور زنان کوچک هست و به اسم ای ام برنارد آثارش رو منتشر می‌کرده. در کنار اون خواهران برونته، شارلوت، امیلی و آن بودند. شارلوت به اسم کیورر داستانش رو می‌نوشته، امیلی به اسم الیس داستانش رو منتشر می‌کرده و آن هم به اسم آکتون، و تا سالیان سال شاید کسی نمی‌دونسته که این نویسنده‌ها زن هستن. نویسنده دیگه مری آن اوانس هست که به اسم جورج الیوت کتاب‌هاش رو منتشر می‌کرده و کتاب مشهورش هم می‌دونید که میدل مارچ هست. نیل هارپر لی نویسنده مشهور دیگه‌ای هست که به اسم هارپر لی کتاب‌هاش رو منتشر می‌کرده و اون کتاب شاهکار کشتن مرغ مقلد اثر ایشون هست. نمونه های دیگه خیلی زیاد هستن، حتی در قرن بیستم، و اگه دوست داشته باشید بیشتر بدونید میتونید یه سرچ بزنید و با این نویسنده ها آشنا بشید. منتها اینجا این سوال به وجود میاد که چرا این نویسنده ها از اسم مرد استفاده میکردن و این استفاده از اسم مرد چه تأثیری روی آثارشون میذاشته. در انتها حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. There's a howling at my window. I hear him closing in. That green-eyed jackal's got the scent. Knows I'll let him in. در کنار این، در عرصه نقاشی هم ما شاهد نقاش‌های بزرگ زنی بودیم که اسمشون تو تاریخ یا گم شده یا آثارشون جدی گرفته نشده و یه جورای آثارشون هم در این روند تاریخی گم شده. از بین این نقاشان برجسته زن میتونم به آرتمیزیا جنتلیسکی، نقاش ایتالیایی که بین سالهای 1593 تا 1656، یعنی توی عصر رنسانس زندگی میکرده، اشاره بکنم. جالبه بدونید که ایشون نخستین زن نقاشی بوده که به عضویت آکادمی هنرهای ترسیمی فلورانس در اومده، که شاید خیلی عضویت توی این آکادمی برای نقاش‌ها کار ساده‌ای نبوده باشه. پدر آرتمیزیا خودش نقاش بوده و از کودکی حمایت می‌کرده از آموزش و کارهای آرتمیزیا و به همین دلیل اون رو نزد یک نقاش معروف برای آموزش نقاشی می‌فرسته که از دوستان خودش هست و متاسفانه این استاد نقاشی به آرتمیزیا تجاوز میکنه، که این داستان ناآشنایی نیست برای ما. بعد از اون پدرش به دادگاه شکایت میکنه و این موضوع دادگاه آرتمیزیا خیلی برجسته است توی تاریخ، که اگر علاقه داشته باشید میتونید سرچ بکنید و بخونید در مورد اون. در جریان دادرسی آرتمیزیا رو شکنجه میکنن که اعتراف بکنه که دروغ گفته و اصلا داستان تجاوز رو یه جورایی ماسمالی بکنن. با این حال دادگاه بر علیه اون نقاش رأی میده و اون رو محکوم میکنه به اخراج از فلورانس، که البته هیچ وقت این حکم اجرا نمیشه. جریان تجاوز و دادگاه بعدش اثر خیلی عمیقی روی آرتمیزیا میذاره و باعث میشه که موضوع نقاشیهاش تبدیل بشه به انتقام زنان قهرمان. شما نقاشیهایی از ایشون میبینید که در اون زنان دارن از مردان انتقام میگیرن و از معروفترین اونها میشه به سربریدن هولوفرنس توسط جودیث اشاره کرد. در کنار آرتمیزیا موارد متعدد دیگه ای هم هست که من با توجه به این که محدود هست زمان پادکست ما، فقط به چند مورد اشاره میکنم. یکی از اونها اوا گونزالس هست، نقاش مکتب امپرسیونیسم و اهل فرانسه، که در بین سالهای 1849 تا 1883 زندگی می‌کرده، یعنی قرن 19. یکی از تأثیرگذارترین نقاشان آوانگارد هنر مدرن هست و از شاگردان برجسته ادوارد مون است. جالبه بدونید که منتقدین رابطه خیلی خوبی باهاش نداشتن و آثارش رو فاقد ارزش هنری می‌دونستن و در نهایت هم ایشون بر اثر آسیب‌های ناشی از زایمان از دنیا میره. مورد بعدی خانم میشائلینا واوچی، نقاش هلندی که در سالهای 1604 تا 1689 زندگی میکرده، که با برادر شارل توی یک کارگاه نقاشی کار میکردن و در زمان حیاتش خیلی معروف بود، ولی بعد مرگش خیلی از آثارش رو به برادرش نسبت دادن. در کنار اون میتونم به کلارا پیترز اشاره بکنم، نقاش هلندی که در بین سالهای 1607 تا 1621 زندگی میکرده. ایشون نقاش طبیعت بیجان بوده و یکی از بهترین نقاشان عصر طلایی هلند به حساب میاد و خوراکهای مردم، چیزایی که اون زمان خورده میشده توسط مردم رو توی نقاشیهاش میشه دید و یه جورایی ارزش تاریخی هم داره نقاشیهاش. ایشون بعد از ازدواج بالکل نقاشی رو کنار گذاشت و اسمش تقریبا میشه گفت در تاریخ گم شده. But it's lying just the same. There's no mercy in these ashes, baby, when your love's a crying shame. And I'm howling in the moonlight, baby. خب میریم سراغ عرصه موسیقی و موزیسین های زن. اولین نوازنده ساز کوبه‌ای که در تاریخ اسمش ثبت شده خانومی است به اسم لیپوشیاو، اهل سومر بوده، در شهر اور زندگی می کرده در 2380 سال قبل از میلاد و رئیس یکی از مهمترین معبدهای اونجا بوده. خودش توی مراسم مذهبی که اون موقع داشتن ساز کوبه‌ای می نواخته. اونجوری که از نقاشی ها برمیاد یک سازی بوده دایره‌ای شکل، شبیه دایره یا دف. به طور کلی میشه گفت در دوران باستان، یعنی قبل از میلاد مسیح، نواختن سازهای زهی بیشتر توسط زنها انجام میگرفته. معتقد بودن ساز زهی ساز زنانه‌ای هست و حالا مثلا سازهای بادی و سازهای کوبه‌ای شاید خیلی مناسب زنها تلقی نمی شدن. جالب اینه بدونیم که در مصر باستان اکثر موزیسین های معابد در رده های بالا زنها بودن، ولی در یونان باستان درسته که زنها اکثر سازها رو می زدن و خیلی محدودیت براشون وجود نداشت، ولی خب می دونید که یکی از مرد سالارانه ترین جوامع تاریخی جامعه یونان بوده و زنهای موزیسین خیلی بهشون توجه نمی شد و خیلی پست و مقام نمی گرفتن و خیلی توسط جامعه هم از اونا استقبال نمی شد. توی سده های ابتدایی قرون وسطا به دلیل اینکه کلیسا موسیقی رو کلن حرام اعلام کرده بود، ما اصلاً هیچ نشانه ای از موسیقی توی اون سالها نداریم، همونطوری که توی قسمت قبل هم بهش اشاره کردم. اما توی قرن نهم شاید شروع ورود موسیقی به مراسمات مذهبی هست در کلیسا و در بیزانس ما شاهد ظهور یک موزیسین خیلی مشهور در تاریخ هستیم به اسم کاسیا یا کاسیانی، که در بعد از حوالی سالهای 805 یا 810 تا قبل از 865 زندگی می‌کرده. ایشون اولین زن آهنگساز دوره قرون وسطاست که قطعاتی ازش به جا مونده، یعنی ما قبل از اون شاهد هیچ زن موزیسیانی نیستیم و یکی از تنها دو زن اهل بیزانس بوده که در قرون وسطا به اسم خودشون آثارشون رو منتشر می‌کردن، چیزی که خیلی باب نبوده حتی در بین آهنگسازان مرد. کاسیا یک اشرافزاده بود، در یک خانواده اشرافی و ثروتمند به دنیا آمده بود و داستانی که در موردش هست این هست که در مراسم عروس نشان امپراتور بیزانس حضور داشت و همونطور که می‌دونید مراسم عروس نشان همون مراسمی است که حالا پادشاهان خصوصا بیزانس می اومدن و زیباترین دختران اون مملکت رو جمع میکردن توی یک مراسمی و امپراتور می اومد و یکی رو برای همسری انتخاب میکرد. امپراتور جوان میاد و کاسیا رو میبینه و ازش خیلی خوشش میاد و برمیگرده بهش میگه که از زنان کارهای دون برمیآید. حالا یه جورای معادل این جمله کلیشه‌ای و جنسیت زده است که میگه هرچی بدبختیه زیر سر زن هاست. کاسیا هم برمیگرده در جوابش میگه که از زنان کارهای عالی برمیآید و یه جورایی اشاره میکنه به این که عیسی مسیح از شکم مریم مقدس بیرون اومده. همین جوابی که کاسیا به امپراتور میده باعث میشه که به غرور امپراتور بر بخوره و یک شخص دیگه رو به عنوان ملکه انتخاب بکنه. بعضی از تاریخ نگاران میگن این اتفاق باعث میشه که کاسیا بره و راهبه بشه، منتها اونجوری که از نامه های خود کاسیا برمیاد ایشون خیلی به راهبه شدن و ورود به صومعه علاقه داشته از قدیم و مشخصا خواسته درونیش هم همین بوده. در کل 23 تا اثر ازش به جا مونده که نسبت به آهنگسازان قرون وسطا خیلی تعداد چشمگیری هست. جالبه بدونید که آوازش در زمینه موسیقی اونقدر زیاد میشه که به گوش امپراتور میرسه و امپراتور میدونه که چه شخصی هست اون و میره دیدنش به صومعه. منتها کاسیا توی کمد مخفی میشه تا شاید اون احساسی که بین این دوتا قبلا وجود داشته دوباره به وجود نیاد، خودش رو نشون نده. اونجا امپراتور خودش رو لعنت میکنه که غرورش اجازه نداده که با این زن با استعداد ازدواج بکنه و همچین زنی رو از دست داده. آثار کاسیا خیلی آرام و ملایم هستن و مردم هم خیلی آثارش رو دوست داشتن. اصلا گفته میشه که حتی روسپی‌ها روزهای یک شنبه می اومدن کلیسا تا فقط موسیقی کاسیا رو گوش بدن. در نهایت روز 7 سپتامبر به افتخارش روز قدیس کاسیانی نام گرفته. اینجا یه بخشایی رو از یکی از آثاری که از ایشون به جا مونده رو با هم میشنویم. ساز بعدی هیلدگارد فون بینگن نام داره که در بین سالهای 1098 تا 1179 زندگی میکرده. ایشون یکی از مشهورترین شخصیت‌های دوره قرون وسطا هست و جالبه بدونید که بیشترین آثار موسیقی که از دوره قرون وسطا به جا مونده مربوط به ایشون هست. در غرب آلمان امروزی متولد میشه و از 7 سالگی به خدمت کلیسا در میاد. در اوایل دهه 30 عمرش شروع میکنه به دیدن رویاها و یه سری الهاماتی که بهش میشه که به تشویق پدر روحانی اون کلیسا و همکارانش اونها رو به رشته تحریر میاره و کتابهایی رو در این خصوص مینویسه. ایشون اولین زنی در تاریخ که از پاپ اجازه گرفته تا کتاب بنویسه به اسم خودش. کتاب‌هایی هم داره علاوه بر آثار موسیقیش در مورد گیاهان دارویی و درمان بیماری‌های مختلف که حالا خیلی توی تاریخ مشهور هستن. جالب اینه بدونید روشی که هیلدگارد فون بینگن برای شناسوندن آثارش به جامعه و کلیسا خصوصا انتخاب کرده بود خیلی روش جالبی بود. جوابی که هیلدگارد به اونایی که اون رو به خاطر زن بودنش دست کم می گرفتن می داد این بود که من فقط یه وسیلم و تمام این آواهایی که می شنوید اینا همه کار خداست که از طریق من به گوش شما می رسه و من هیچ کارم این وسط. هیلدگارد معتقد بود که موزیک و موسیقی بالاترین جلوه انسانیه و با موسیقی میشه از جسم زمینی فاصله گرفت و وارد عالم روحانی شد. یه جورایی موسیقی رو جزئی از عبادت میدونسته. جمله خیلی مشهوری که از هیلدگارد باقی مونده این هست که درسته که زن از مرد به وجود اومده. حالا اشاره داره به اون آموزه مسیحی که زن رو یا حوا رو زاده دنده چپ آدم میدونسته. میگه درسته که زن از مرد به وجود اومده اما هیچ مردی بدون وجود زن وجود نخواهد داشت. و این خیلی جمله پیشروی هست توی قرون وسطا. با توجه به اینکه از نامه‌هایی که ازش باقی مونده و از نوشته‌هایی که ازش باقی مونده می‌فهمیم که هیلدگار معتقد بود زن و مرد در آفرینش با هم برابرند، فقط استعدادهای متفاوتی دارند و یه جورایی ادعا کرده بود که خداوند هم زن و هم مرد و نباید فقط به چشم مرد به خدا نگاه کرد. اما با توجه به حمایت‌های شدید شخص پاپ از هیلدگارد، کلیسا نمیتونست خیلی بابت این حرفایی که میزنه بهش گیر بده و یا مجازاتش بکنه. در کنار این اعتقادات حالا پیشرو نسبت به زمان خودش، یک سری اعتقادات سیاسی خیلی تندی هم داشت، به طوری که امپراتور آلمان به خاطر این اظهار نظرها و سخنرانی‌های سیاسیش تهدیدش کرده بود که صومعه رو رو سرش خراب میکنه. و خیلی جالبه بدونید که هیلدگارد یه نامه‌ای بهش می‌نویسه که این نامه تو تاریخ ثبت شده و توی اون امپراتور آلمان رو مردک دیوانه خطاب میکنه. درسته که امپراتور نتونست هیلدگارد رو از کلیسا بیرون بکنه یا مجازاتش بکنه، ولی تمام سعی خودش رو کرد که جلوگیری بکنه از انتشار آثار موسیقی هیلدگارد و حتی اجرای آثار موسیقی اون توی کلیسا. نکته جالب این که هیلدگارد برای خودش یک زبانی هم اختراع کرده بود به صورت نوشتاری و خیلی از یادداشت‌های شخصیش رو و خیلی از شعرهایی که میگفت رو به اون زبان مینوشت. در نهایت مردم زمانش به خاطر علاقه‌ای که بهش داشتن و به خاطر اون رویاها و الهاماتی که بهش میشد، اون رو به عنوان قدیسه میشناختن. ولی شاید قرنها طول کشید که کلیسای کاتولیک اون رو به اسم یک قدیسه بشناسه. اینجا یکی از آثار هیلدگارد فون بینگن رو با هم میشنویم. خب میریم به عصر رنسانس که یکی از بزرگترین آهنگسازان زن اون دوره شخصی هست به اسم مادالنا کازولانا که بین سالهای 1544 تا 1590 زندگی میکرده توی ایتالیا. ایشون آهنگساز و نوازنده ساز لوت بوده. ساز لوت سازی هست شبیه عود که به عنوان جد سازهای زهی زخمه‌ای شناخته میشه. مادالنا اولین آهنگساز زنی بوده که یک کتاب کامل از آثارش چاپ شده و ایشون با توجه به اینکه به خانواده مدیچی که حکمران فلورانس بودن در اون زمان نزدیک بودن، آموزش موسیقی دیدن در فلورانس و تونستن یه جورای جای خودشون رو بین آهنگسازها و نوازنده‌های اون دوره باز بکنن. آهنگسازهای مشهوری که هم عصرش بودن و ستایشش کردن، یکی از اونها فیلیپ د مونته هست و دیگری اولاندو د لاسوس که دوتا از آهنگسازهای مشهور دوره رنسانس هستند. از این آهنگساز جمعاً 66 قطعه باقی مونده که از ویژگی‌های آثار اون میشه به هماهنگی ترانه و شعر با ملودی و استفاده از گفتگوی دراماتیک در آثار وکالش نام برد که توی آثار وکالش شخصیت‌ها با هم گفتگو داشتن. مادالنا کازولانا به ایزابلا مدیچی که از دوستانش بوده در خانواده مدیچی یک نامه‌ای نوشته که یک بخشی از اون خیلی مهم و برجسته هست. اون می‌نویسه: می‌خواهم تا آنجایی که توان دارم از طریق حرفه موسیقی به جهانیان نشان بدم که مردان چه اشتباه عبثی کردند که به تنهایی نعمت هنر و خرد را برای خود تسخیر کردند و چه اشتباه بزرگی که این نعمت هرگز در اختیار زنان نبوده است. افراد سرشناس دیگه‌ای در دوره رنسانس بودن آهنگسازهای زنی مثل ویتوریا آلیوتی، کلودیا سسا، آدریانا باسیل، سولپیتیا سسیس که پدرش کنت بود و 300 سکه برای ورودش به مدرسه موسیقی پرداخت کرد، و البته فرانچسکو کاسینی که مربوط به اواخر دوره رنسانس و اوایل دوره باروک هست، پدرش آهنگساز مشهوری بوده و حمایت میکرد و قدیمی ترین اپرا از یه آهنگساز زن که به جا مونده مربوط به فرانچسکو کاسینی هست. در اینجا یکی از آثار مادالینا کازولانا رو با هم میشنویم. مشهورترین زنان آهنگساز دوره باروک لئونورا دوارتی بوده که در بین سالهای 1610 تا 1678 زندگی میکرده و اهل فلاندر، منطقه فلاندر بوده. ایشون متعلق به یک خانواده فوق‌العاده ثروتمند پرتغالی یهودی بودن که شغل اجدادیشون فروشنده و تاجر جواهر بوده. کل خانوادهش اهل موسیقی بودن و همه فرزندان اون خانواده آموزش موسیقی میدیدن، ولی در بین اونها لئونورا از بقیه برجسته تر و با استعداد تر بوده. پدرش با توجه به نفوذی که توی جامعه داشت خیلی تلاش کرد در جامعه دیده بشه و توی مهمانی هایی که با اشراف و آدم های مهم و شاید هنرمندای مهم داشته لئونورا رو با خودش میبرده. متاسفانه لئونورا بر اثر بیماری طاعون که اون دوره اپیدمی بود توی ایتالیا جان خودش رو از دست میده. آهنگساز دیگه لئونورا بارونی هست که در سالهای 1611 تا 1670 زندگی میکرده. آهنگساز، خواننده و نوازنده. مادرش از مشهورترین خوانندگان اپرا بوده و به حدی با استعداد بوده که اصلا مادرش توی سایه شهرت اون قرار گرفته. در کنار آهنگسازی شاعر خیلی قابلی بود و شاعران همدورش خیلی ستایشش میکردن. متاسفانه آثارش در تاریخ گم شده و چیزی هم ازش باقی نمونده. فقط توی تاریخ هنر در موردش صحبت شده توی نامه ها و اسنادی که باقی مونده. یکی از مهمترین زنان آهنگساز اون دوره خانم باربارا استروتزی بوده که بین سالهای 1619 و 1677 در ایتالیا زندگی میکرده. خواننده خیلی قابل و آهنگساز خوبی بوده. 8 جلد از آثارش رو چاپ کرده که بیشترین آثار موسیقی چاپ شده در دوره باروک هست. جالب اینه که این آثار رو هم بدون حمایت کلیسا یا اشراف یا انجمنهای موسیقی با هزینه شخصی خودش چاپ کرده. در دوره خودش و دورهای بعد از اون بهش انگ روسپیگری می زدن و همین موضوع خیلی آثارش رو تحت تاثیر قرار می داد و شاید خیلی ها جدی نمی گرفتن آثارش رو. منتها این انگ هرگز ثابت نشده، یعنی نه مشخص بوده واقعا حقیقت داشته و نه اینکه کذب بوده. اما نکته‌ای که خیلی این موضوع رو قامز می کنه اینه که تو اون دوره زنان موزیسین رو جامعه یه جورایی برابر با روسپی می دونستن. احتمالا پدر بیولوژیکیش شخصی بوده به اسم جولیو استروتزی که شاعر مشهور قرن 17 همه. موسیقی رو نزد فرانچسکو کاوالی که از مهمترین آهنگسازان قرن باروک محسوب میشه آموزش دیده و پدرش در 16 سالگی شروع کرد به عمومی کردن استعداد باربارا، یعنی اون رو میبرد توی مجالس مختلف، اجرا میکرد باربارا اونجا و یه جورایی نشونش میداد به جامعه. جالب اینه که حتی آرامگاهش هم مشخص نیست کجاست و میگن احتمالاً توی کلیسایی هست به اسم کلیسای ارمتیانی. در تاریخ نوشته شده که کنت ویدمان بهش تجاوز کرده و حاصل این تجاوز یک پسری بوده به اسم جولیو که خب خیلی داستان دردناکی هست. در دوره باروک نمونه های زیاد دیگه ای داریم از آهنگسازان زن مثل ایزابلا، لئوناردا، آنتونیا بمبو، ماریا کاترینا که شخصی بوده که در 15 سالگی کتاب موسیقی چاپ کرده و البته الیزابت ژاکو که یک آهنگساز فرانسوی بوده، خانواده موزیسین و سازنده آلات موسیقی داشته و مشهوره که ساعتها می نشسته و به داه نوازی می کرده روی حالا سازی که اون موقع بوده معمولاً هارپسیکورد بوده و این موضوع خیلی بدیع هست توی اون دوره، چون به داه نوازی خیلی مورد توجه نوازنده ها و آهنگساز ها نبوده. در اینجا یک مثال از آثار باربارا استروتزی خواهیم شنید که آشنا بشید با آثار این آهنگساز زن. سراغ دوره کلاسیک. توی این دوره یکی از مشهورترین آهنگسازان و نوازندگان زن تاریخ ماریا آن موتزارت بوده که بین سالهای 1751 تا 1829 توی اتریش زندگی میکرده. همونجوری که از اسم خانوادگیش مشخصه، اون خواهر موتزارت مشهوره که البته 4.5 سال از اون بزرگتر بوده. پدر این دو یکی از آهنگسازهای مشهور زمان خودش بوده و در 7 سالگی شروع میکنه به آموزش فرزندانش، این خواهر و برادر، و با خودش میبرد این دوتا رو به تور اروپا، یعنی هر جا سفر میکرد این دوتا رو میبرد و این دوتا اجراهای متعددی داشتن توی کشورهای مختلف و خیلی مشهور شده بودن. حتی نقاشی هایی باقی مونده از اون دوره از اجراهای این خواهر و برادر توی مراسمات و مهمانی های بزرگ. ماریا آن در کودکی به عنوان نوازنده فوق‌العاده هارپسیکورد شناخته می‌شد. هارپسیکورد سازیه که حالا جد پیانو هست، یعنی قبل از پیانو ساز کلاویه‌ای که موجود بوده ساز هارپسیکورد هست. اما متاسفانه وقتی بزرگتر میشه، یعنی به سن 16 سالگی میرسه، خانواده‌اش دیگه اجازه نمیدن که با پدرش و برادرش بره و اجرا بکنه توی جاهای مختلف. معتقد بودن که دیگه به سن ازدواج رسیده و باید موسیقی رو بذاره کنار و ازدواج بکنه و وظایف همسریش رو انجام بده. و باز هم متاسفانه هیچ کدام از آثاری که نوشته باقی نموندن. ولی در نامه‌هایی که موتسارت بزرگ بهش نوشته، یعنی برادرش، می‌بینیم که موتسارت کارهاش رو تحسین می‌کرده. پس مشخصه که ماریا آن یک سری آثاری هم از خودش داشته. پدرش خیلی توی این قضیه گمنام بودنش شاید مقصر بود و کلن منعش میکرد از کار کردن در زمینه موسیقی و به اصرار و دستور پدرش هم مجبور میشه با یک مرد بیوه ازدواج بکنه که 5 تا فرزند داشته از ازدواج قبلیش و شاید تا آخر عمر همسرش رسما خونه نشین میشه. جالب اینه که ماریا آن وقتی که بچه بودن، چون حالا از برادرش بزرگتر بوده، سرمشق برادرش بوده و اصلا آرزوی موتزارت این بوده که نوازنده‌ای بشه مثل خواهرش و اصلا علاقش به موسیقی به خاطر نوازندگی و درس‌هایی بوده که خواهرش در موسیقی می‌گرفته. رابطه این خواهر برادر خیلی رابطه نزدیکی بوده. انقدر همدیگر رو دوست داشتن که اصلا شاید زبان زده خاص و عام بوده و یک زبان مشترک عجیب غریبی هم بین خودشون اختراع کرده بودن که به اون زبان با هم حرف می زدن. اما در ادامه با توجه به اینکه موتزارت محل زندگیش عوض میشه و یه جور از هم دور می افتن، اصلا گفته میشه که شاید در اواخر عمر موتزارت این خواهر برادر اصلا همدیگر رو ندیدن. ماریا آن بعد از مرگ شوهرش باز رو میاره به درس دادن موسیقی و اگرچه چون شوهرش خیلی آدم متمول و پولداری بود اصلا نیازی به پول تدریس هم نداشته، ولی به خاطر علاقه‌ای که به موسیقی داشته شروع میکنه به آموزش موسیقی و اجراهای کوچیک خانوادگی و کنسرت‌های خیلی کوچیک محلی. ماریا آن در سال 1829 در سن 79 سالگی از دنیا میره و گفته میشه که در اواخر عمرش هم نابینا میشه. از آهنگسازهای زن دیگه این دوره میشه به فرانچسکا لبرون که پدر آهنگساز نوازندهی داشته و برادرش هم نوازنده معروفی بوده در تمام اروپا و با پدرش و برادرش هم اجراهای مختلفی رو برگزار کرده در اروپا. موزیسین بعدی هریت آبرامز بوده که خواننده سوپرانو بوده. ماریا روزا کوچیای ایتالیایی که در سن 13 سالگی 6 تا سونات برای هاپسیکورد نوشته. این خیلی اتفاق جالبیه که حاکی از استعداد بالای اون داره. آهنگساز بعدی ماریا ترزا فون پارادیس آهنگساز نابینای اتریشی بوده که موزارت کنسرتوی شماره 18 پیانوش رو برای اون نوشته، برای اجرای اون نوشته. و پدرش از مردان بزرگ سیاست بوده و مشاور امپراتور اتریش. آهنگساز بعدی شارلوتا سدرستروم، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، آهنگساز سوئدی بوده که عضو آکادمی سلطنتی هنر سوئد بوده و عضو افتخاری آکادمی هنر فرانسه و البته پدرش هم کنت بوده. در اینجا یکی از آثار فرانچسکا لبرون رو با هم خواهیم شنید تا آشنا بشید با آثار این آهنگساز بزرگ. دوره رمانتیک نه تنها در موسیقی بلکه در ادبیات و در شاخه‌های دیگه ما شاهد پررنگ شدن حضور زنها هستیم. از آهنگسازان زن اون دوره میشه به سوفیا دوسک اشاره کرد. در سالهای 1775 تا 1831 زندگی میکرده، اهل اسکاتلند بوده، آهنگساز، نوازنده پیانو، نوازنده چنگ و خواننده. پدرش هم خواننده اپرا بوده. جالبه بدونید که سوفیا نقش خیلی پررنگی در شناساندن موزارت به جامعه لندن داشته، یعنی آثار موزارت رو توی لندن اجرا می‌کرده و از این طریق مردم لندن رو با موزارت آشنا کرده. متاسفانه بعضی از کاراش به اشتباه به چند آهنگساز مرد نسبت داده شدن. آهنگساز بعدی ایزیدورا زگرس هست، اهل اسپانیا که نوازنده پیانو و گیتار بوده و پدرش چون کارمند وزارت خارجه بود مجبور شد با پدرش بره به شیلی و اونجا بیشتر فعالیت کرد در زمین موسیقی و از تأثیرگذارترین اشخاص روی فرهنگ و هنر شیلی محسوب میشه. شخصیت مهم دیگه دوره رمانتیک خانم فنی مندلسون هست که آهنگساز و نوازنده پیانو آلمانی است. در سالهای 1805 تا 1847 زندگی میکرده. بیش از 125 قطعه برای پیانو ازش باقی مونده که تعداد کمی نیست. این آثار در زمان حیات خودش چاپ شده ولی هرگز موفق نشد که کنسرت عمومی بذاره و فقط صرفاً توی مهمانی‌های خانوادگی نوازندگی می‌کرده. به دلایل شرایط جنسیت زده جامعه و نگاه به زنان بعضی از کارهاش رو به اسم برادرش چاپ می‌کردن و البته خانواده خیلی ثروتمندی هم داشته و پدرش به شدت مخالف فعالیت‌های هنریش بوده و در نامه‌ای به فنی می‌نویسه احتمالاً موسیقی در آینده حرفه اصلی من باشد ولی برای تو چیزی بیشتر از سرگرمی نخواهد بود. این نگاه دردناک خانواده‌ها به دخترهاشون که صرفاً هنر رو و موسیقی رو در اینجا یک وسیله سرگرمی می‌دونستان و اصلاً اجازه نمی‌دادن که فرزندان دخترشون برن و کنسرت بذارن و اصلا آر میدونستن این رو. در مقابل فرزندان پسرشون رو آموزش میدادن برای حضور در عرصه موسیقی در جامعه و کنسرت گذاشتن و تور گذاشتن. این موضوع رو ما توی زندگی خواهر موزارت هم دیدیم و توی زندگی خیلی از آهنگسازها و نوازندگان زن هم این موضوع وجود داره. برادرش که خیلی از آثارش رو به اسم خودش چاپ میکرده یک جایی نوشته در مورد این موضوع که چاپ آثار فنی به اسم خودش باعث میشه از وظایف اصلی زن بودن غافل بشه. ببینید دیدگاه اون خانواده رو نسبت به این آهنگساز و نوازنده با استعداد. یکی از شاعران زمان خودش هنری کولی میگه اگه فنی دختر یه خانواده معمولی یا حتی فقیر بود قطعاً بیشتر محتمل بود که در جهان مشهور بشه. این جمله اشاره به استعداد فوق‌العاده فنی مندلسون داره و همچنین قوانین عرفی حاکم بر طبقه مرفه که جلوی پیشرفت فرزندان دخترشون رو میگرفتن. فنی تا آخر عمرش درگیر این بود که آثارش رو به اسم خودش چاپ بکنه، آثاری که به اسم برادرش چاپ شده رو دوباره برگردونه به اسم خودش و در جایی موفق شد و در خیلی جاها هم متاسفانه موفق نشد. من دوست دارم یکی از آثار این آهنگساز بزرگ رو اینجا با هم بشنویم، ببینید چه استعدادی داشته این آهنگساز، چه قطعه زیبایی ساخته، ولی خب شرایط مرد سالارانه جامعه و خانوادهش خصوصا باعث شده که اسمش توی تاریخ خیلی بر سر زبونها نیفته. زنان آهنگساز دوره رومانتیک میشه به اما هارتمن اشاره کرد که به اسم فردریک اچ پالمر آثارش رو منتشر میکرد به اسم مرد، و امیلی میر که آهنگساز آلمانی بود و معاون رئیس آکادمی اپرای برلین بوده. استفاده از ریتم‌های پیچیده در آثارش و تغییرات تونال و هارمونی زیاد توی آثارش که کار خیلی سختی هست از ویژگی‌های آثار اون بوده، ولی خب اسمش رو توی تاریخ ما متاسفانه نمیشنویم زیاد. میشه به آهنگساز انگلیسی الن دیکسن که مشهور بوده به دلوریس اشاره کرد، و البته ماریا رجینا سیگلینگ آهنگساز آمریکایی که در سال 1824 به دنیا میاد و در 1920 هم از دنیا میره، که با آهنگسازان بزرگی مثل واگنر و شومن در ارتباط بوده. اما یکی از اشخاصی که اخیراً خیلی به زندگیش پرداخته میشه کلارا شومان بوده. کلارا شومان در 1819 به دنیا میاد و در 1896 از دنیا میره. ایشون آلمانی بوده و همسر رابرت شومان مشهور. کلارا یکی از برجسته ترین پیانیست های دوره رومانتیکه، یعنی حتی هنوز که هنوزه با وجود اسم های بزرگی مثل شوپن توی اون دوره، ما هنوز هم اسم کلارا شومان رو میشنویم به عنوان یک نوازنده چیره دست. کلارا فرزند فردریش ویک یکی از پیانیست های مشهور زمانه خودش بوده و از سن 11 سالگی تور میذاشته. اصلا یکی از دلایلی که رابرت شومن به موسیقی رو آورد به عنوان حرفه اصلیش، چون قبلش در زمینه حقوق کار میکرد، دیدن کنسرت کلارا بوده. یعنی قبل از ازدواجشون به یکی از کنسرت های کلارا میره، شیفته نوازندگی اون میشه و تصمیم میگیره کلن حقوق رو بذاره کنار و حرفه موسیقی رو در پیش بگیره. در کنار رابرت شومان، کلارا یکی از اشخاصی بوده که باعث مشهور شدن برامز شدن. برامز یکی از بزرگترین آهنگسازهای دوره رومانتیک هست. کلارا با توجه به اینکه نوازنده خیلی مشهوری بود و مردم از گوش و کنار اروپا به کنسرتاش میرفتن توی تورهاش، شروع کرد به نواختن آثار رابرت شومان و برامز در کنسرت هاش و باعث شد که این دوتا اسمشون سر زبون ها بیفته و مشهور بشن. البته از این موضوع غافل نشیم که رابرت شومن هم از کلارا حمایت میکرد. تا آخر عمرش هر کاری از دستش برمیومد برای کلارا میکرد که اولا کنسرت هاشو برگزار بکنه و بعد از این که خودش مشهور شد اسم کلارا رو هی توی اجراها و آثارش می آورد، ازش استفاده می کرد توی کنسرت های خودش. اما خب دست تقدیر باعث شد که کلارا از موسیقی یک جورایی کناره بگیره برای یک مدت طولانی. یکی این که 8 تا فرزند داشتن این دو نفر. خب رسیدگی به این 8 تا فرزند واقعا کار خیلی سختی بوده و از طرفی شومن خودش در اواخر عمر مشکلات روانی پیدا میکنه. کلارا مجبور میشه کارش رو تقریبا ول بکنه و مشغول مراقبت از اون و بچه هاشون بشه. رابرت هم تا آخر عمر خودش رو سرزنش میکرد برای اینکه جلوی شکوفایی استعدادهای کلارا رو گرفته. رابرت شومان در اواخر عمرش حالش خیلی وخیم میشه و میره به بیمارستان روانی و در فاصله خیلی کمی از اون هم از دنیا میره. جالب اینه که معمولاً خرج و مخارج زندگی و خونه بر عهده کلارا بود، چون خیلی بیشتر از رابرت شومان کنسرت میذاشت و درآمدش خیلی بیشتر از اون بود. رابرت در مورد کلارا گفته که کلارا به چنان پختگی و استعدادی دست یافته که در تمام عمرش بی‌نظیر بوده، ولی بچه داری و داشتن شوهری که همیشه خدا در عالم احپروت سیر میکنه با آهنگسازیش در تضاده. کلارا نمیتونه درست و حسابی کار بکنه و من خیلی ناراحتم که میبینم این همه استعداد و هنر از دست میرن چون کلارا وقت نداره روشون کار بکنه. این جزء معدود مواردی هست که مردهای خانواده از زنهای خانواده توی عرصه هنر حمایت کردند. با این حال کلارا تا سالها بعد از مرگش بیشتر به عنوان نوازنده شناخته می شد تا آهنگساز و به همین دلیل خیلی از آثارش در روند تاریخ گم شدن متاسفانه. یک مثالی رو اینجا از کلارا شومان بشنویم که جالبه بدونید این قطعه رو در سن 14 سالگی نوشته. خب میرسیم به قرن 20. نکته‌ای که اینجا من باید بهش اشاره بکنم این هست که من توی بخش قرن 20 بیشتر در مورد زنانی صحبت خواهم کرد که در موسیقی مردمی فعالیت داشتند، به خاطر اینکه موسیقی غالب قرن 20 موسیقی مردمی بوده و موسیقی کلاسیک حالا از اون حالت مردم پسند خودش توی قرن 20 خارج میشه. ما مسلماً آهنگسازها و موزیسین های زن بزرگی رو داریم که در زمینه موسیقی کلاسیک فعالیت کردن، منتها اینجا من بیشتر به سبکای مثل جاز و بلوز و راک خواهم پرداخت. با توجه به اینکه پایه موسیقی مردمی توی قرن 20 موسیقی سیاه پوستا هست و موسیقی بلوز، به همین دلیل اینجا شاهد ورود سیاه پوستا به عرصه موسیقی هستیم. جالب اینه که تو جامعه سیاه پوستا خیلی خوانندگی زنها و موزیسین بودن زنها خیلی مثل جامعه اروپا تابو نبوده، منتها تابویی که اون موقع شاید پررنگ تر بوده فعالیت در عرصه بلوز و جاز بوده. خانواده ها ترجیح می دادن که بچه هاشون توی موسیقی گاسپل که موسیقی مذهبی سیاه‌پوستان هست شرکت بکنن، اونجا فعالیت داشته باشن، تو کلیسا بخونن، موسیقی های مذهبی رو اجرا بکنن و اگه یکی از بچه‌ها میرفت و وارد موسیقی بلوز و جاز میشد خیلی براشون افت داشت و معمولا منعشون میکردن. اکثر زنانی که در موسیقی جاز و موسیقی بعد از اون فعال بودن عموما نقش خوانندگی رو داشتن. از خواننده‌های مطرح سبک جاز که تأثیر بسزایی روی خواننده‌های بعدی گذاشتن میشه به الا فیتزجرالد اشاره کرد که یکی از القابش کوین آف جاز یا ملکه جاز هست. بیلی هالیدی که روی خیلی از خواننده ها و موزیسین ها تأثیر گذاشته و سارا لوئیس وان که با اسم ساسی فعالیت می کرده. منتها من خیلی نمیخوام به زندگی اینها اشاره بکنم، میخوام بیشتر در مورد آهنگسازها صحبت بکنم، آهنگسازهای زنی که اسمشون شاید به گوش ما خیلی نخورده. یکی از مهمترین آهنگسازان زن قرن بیستم در سبک جاز و شاید بشه گفت یکی از مهمترین آهنگسازان سبک جاز شخصی است به اسم مری لو ویلیامز که بین سالهای 1910 تا 1981 زندگی میکرده توی آمریکا. ایشون برای افراد مهم و بزرگی مثل دوک الینگتون و بنی گودمن آهنگسازی و تنظیم کرده و منتور آدم‌های مهمی مثل چارلی پارکر و مایلز دیویس بوده، یعنی اینا جز شاگردهاش بودن. در سن 3 سالگی شروع میکنه به خودآموزی پیانو و همسایه های سفید پوست اونها با پرت کردن سنگ و آجر به درون خونهشون اونو وادار میکردن که توی مهمونیاشون بیاد و براشون از کودکی اونجا پیانو بزنه. از سن 6 سالگی کمک خرج خانوادهش میشه، یعنی انقدر میشناختنش این ورانور توی مهمونی ها و مراسم ها میبردن و پیانو میزده میشه کمک خرج خانوادهش. در سن 7 سالگی خیلی مشهور میشه و معروف میشه به دختر کوچولوی پیانیست و در 15 سالگی دیگه تبدیل میشه به یک موزیسین حرفه‌ای. جالب اینه بدونید که در 13 سالگی با دوک الینگتون پیانو زده توی یک کنسرت. این اتفاق خیلی نادریه که یک موزیسین در سنین کودکی با شخص بزرگی مثل دوک الینگتون توی یک کنسرت ساز بزنه. در یکی از اجراها که در کودکی برگزار می کرده لوی آرمسترانگ بزرگ نواختنش رو می بینه و وای میسته اونجا و شروع میکنه به تماشا کردن اجرای اون. خود مری لو میگه که وقتی که نواختنم تموم شد اومد پیش من و تحسینم کرد و بلندم کرد و بوسیدم و این اتفاق خیلی شیرینی بوده توی زندگیش. در 1952 میره انگلیس و 2 سال تمام اونجا تور موسیقی جاز میذاره. در زمینه فعالیت‌های اجتماعی هم خیلی فعال بوده و خونش رو، خونه اولش رو تبدیل میکنه به محلی برای افراد بی‌بضاعت که اونجا زندگی بکنه و همچنین موزیسین هایی که درگیر اعتیاد بودن. توی یک دوره از زندگیش شاگردش و رفیق دیرینش چارلی پارکر فوت میشه و این غم از دست دادن این دوستش و شاگردش باعث میشه یک وقفه طولانی توی فعالیت موسیقیش به وجود بیاد که دیزی گلسپی متقاعدش میکنه که به عرصه موسیقی برگرده. در سن 71 سالگی هم بر اثر سرطان مثانه فوت میشه. مری لو در اواخر عمرش در مورد زندگیش گفته که من موفق شدم، مگه نه؟ از وسط گل و کثافت خودم رو بیرون کشیدم. مری لو ویلیامز مشهور به مشهورترین پیانیست زن جاز تاریخ و انقدر حضور داره توی آلبوم‌های مختلف، توی اجراهای مختلف افراد مهم سبک جاز و میشه گفت تقریبا توی تمام آثار نوازندگان بزرگ دیگه، آهنگسازان بزرگ دیگه به عنوان تنظیم کننده و نوازنده حضور داره، ولی متاسفانه خب این حضور به صورت یک سایه‌ای بیشتر نبوده و خیلی اصلا اسمش رو نشنیدن. اینجا یکی از آثار مری لو ویلیامز رو پخش خواهم کرد که با هم بشنوید. یکی دیگه از موزیسین های قرن بیستم در سبک جاز خانم ملبا لیستون بود. اون در ابتدا نوازنده ترومبون بود فقط، یعنی نوازنده بود، ولی بعد تبدیل شد به یک تنظیم کننده و آهنگساز مشهور. میدونید که زنانی که سازهای بادی رو میزنن خیلی تعدادشون کمه و این کار ملبا لیستون شاید بشه گفت یک تابو شکنی بوده توی اون زمان. با افراد مهمی مثل دیزی گلسپی و بیلی هالیدی کار کرده و کنسرت گذاشته. در سن 7 سالگی مادرش براش یک ترومبون میخره و زیر نظر پدر بزرگش که یک گیتاریست سبک بلوز بوده موسیقی رو یاد میگیره. در سن 8 سالگی توی رادیو اجرا میذاره و جالب این که توی مدرسه با دکستر گوردون که یکی از بزرگترین ساکسیفونیست های سبک جاز هست هم کلاس بوده و بعدها همین آشنایی باعث شده که کلی با هم اجرا بذارن. در سال 1985 متاسفانه سکته مغزی میکنه و بخش هایی از بدنش لمس میشه و مجبور میشه نوازندگی رو بذاره کنار، اما کار تنظیم و آهنگسازی رو همچنان ادامه میده. بسیاری از کارهای دیزی گلسپی رو تنظیم کرده، ولی خب اون هم مثل مریلو خیلی اسم چندانی ازش توی تاریخ نمونده و طبق معمول به اندازه موزیسین‌های مرد هم پول بهش نمیدادن و توی مراسمات بزرگ، توی کنسرت‌های بزرگ هم اصلا راهش نمیدادن و اصلا بهش پیشنهاد کار نمیدادن. یکی از ویژگی‌های مهم آثار اون استفاده از ریتم‌های پیچیده و پلی‌ریتمیک هست. اینجا جا داره اسم ببریم از یکی از بزرگترین خوانندگان و آهنگسازان سبک بلوز و جاز، نینا سیمون، که بین سالهای 1933 تا 2003 زندگی میکرده. توی سبکای خیلی متعددی کار کرده سیمون، سبکای جاز، بلوز، آرنبی، گاسپل، پاپ، هرچی که فکر بکنید بالاخره یک دستی بر آتش داشته. توی یک خانواده به شدت فقیر متولد میشه و از سن 3 سالگی شروع میکنه به نواختن پیانو و میره توی کلیسای محل زندگیش و پیانو میزنه و توی موسیقی گاسپل اونجا شرکت میکنه. وقتی که فقط 12 سالش بوده یک رسیتال پیانو کلاسیک برگزار میکنه و توی این کنسرت یک اتفاق خیلی تلخی میفته و اون این هست که والدینش رو که توی ردیف اول نشسته بودن و داشتن اجراش رو میدیدن بلند میکنن و به جای دیگه منتقل میکنن تا چند نفر سفید پوست بیان اونجا بشینن. این اتفاق توی زندگی نینا سیمون یک نقطه عطف محسوب میشه. خودش میگه من بعد از این اتفاق تصمیم گرفتم که توی فعالیت‌های اجتماعی و حقوق شهروندی سیاه‌پوستا شرکت بکنم. وقتی که یکم بزرگتر میشه مردم محل، آشناها و اطرافیانش شروع میکنن به پول جمع کردن تا این بره و آموزش موسیقیش رو به صورت آکادمیک ادامه بده و البته توی دانشگاه قبول نمیشه، اما زیر نظر ولادیمیر سوکولوف یکی از مشهورترین پیانیست‌های قرن 20 درس پیانو میگیره. بعد از اون شروع میکنه به نوازندگی در بارها و مراسمات کوچیک و مهمانی‌های کوچیک و با یک بازیگر سیرک هم ازدواج میکنه، اما زود پشیمون میشه و جدا میشن از هم. چند تا آلبوم موفق تو همون سالهای اولیه فعالیتش بیرون میده که یکی از اونها لیتل گرل بلو هست. در سال 1961 با یه افسر پلیس در نیویورک ازدواج میکنه که این افسر پلیس آدم خیلی درست حسابی نبوده و اون رو تحت واقعا آزارهای جسمی و روحی زیادی قرار میده. نینا سیمون در سال 1962 یک آهنگی رو میخونه که مثل توپ میترکه توی آمریکا به اسم میسیسیپی گاد دم. این قطعه توی یک سری از ایالت‌های آمریکا کلن ممنوع میشه پخش کردنش و توی بعضی از ایالت‌ها هم میریزند و صفحات اون رو خورد میکنن توی خیابون، چرا که این قطعه در اعتراض به قتل یک فعال سیاه‌پوست خونده شده بود. نینا سیمون آهنگ‌های اعتراضی خیلی زیادی خونده در طول فعالیتش و در فعالیت‌ها و سخنرانی‌های ضد نجات پرستی هم شرکت میکرد. یکی از فعالین حقوق سیاه‌پوستا بود نینا سیمون. در اواخر عمرش البته توی هلند و بعد توی فرانسه ساکن شد و نهایتاً از سرطان سینه هم فوت شد. نینا سیمون از اختلال 2 قطبی هم رنج می‌برد در طول زندگیش. صدای فوق‌العاده نینا سیمون و اجراهای فوق‌العاده اون یکی از ویژگی‌های اون هست و اینجا من یکی از مشهورترین آثارش رو انتخاب کردم به اسم I Put a Spell on You که بشنویم با هم و آشنا بشیم با صدا و سبک خوانندگی و سبک آهنگسازی اون. این قطعه رو افراد زیادی کاور کردن که یکی از بهترین کاورهاش کاور فرهاد مهراد هست از این قطعه و پیشنهاد میکنم حتما سرچ بکنید توی یوتیوب هست و بشنوید و لذت ببرید از این کاور فرهاد مهراد. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. یکی از تاثیرگذارترین نوازنده ها و خواننده های سبک گاسپل و بلوز شخصی است به اسم سیستر روزتا تارپ که من اینجا دیگه خیلی به زندگی و آثارش نخواهم پرداخت به خاطر اینکه یک مقاله رو من نوشتم به اسم زنی که بلوز را میفهمید و کلن زندگی نامه ایشون رو و تأثیراتی که روی موسیقی راکن رول و نوازنده های گیتار گذاشته اونجا به تفصیل در موردش صحبت کردم. فقط اینو بدونید که ایشون رو به اسم مادرخوانده سبک راکن رول میشناسن، یعنی اگر سیستر روزتا تارپ نبود دیگه اثری هم از موسیقی راک ما نمیدیدیم. من دوست دارم اینجا به یکی از آهنگسازها و خواننده های جدیدتر هم بپردازم، شخصی به اسم نورا جونز که شاید خیلی از شما باهاش آشنا باشید. ایشون در سال 1979 به دنیا اومده و پدرش راوی شانکار مشهور نوازنده سیتار و آهنگساز هندی بود که اون هم در کلیسا اجرا میکرد از کودکی و درس خوانندگی و پیانو میگرفت. از دانشگاه تگزاس مدرک موسیقی در زمینه جاز داره و جوایز فراوانی هم گرفته از جمله جایزه گرمی. از ایشون هم من یک قطعه انتخاب کردم که بشنوید و با صداش آشنا بشید. پیشنهاد میکنم که کارهاش رو حتما گوش بدید. Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break, wish that I could fly away instead of near. خب بریم سراغ سبک راک و متال. در زمینه راک واقعیتش اینه که مثل زمینه‌های دیگه موسیقی، سبک‌های دیگه موسیقی، بیشتر خواننده داریم تا نوازنده و آهنگساز. متأسفانه خواننده‌ها و ترانه‌سراهای بزرگی در موسیقی راک داشتیم که بدون حضور اونها میشه گفت اصلاً راک شاید این مسیری که الان رفته رو هیچ وقت نمی رفت. مثلا در سبک پانک راک خواننده مشهوری رو داریم به اسم پتی اسمیت که هر کس که میخواد در سبک راک فعالیت بکنه باید بره و کارهای ایشون رو گوش بده. جنیس جاپلین رو داریم که قبلا من توی قسمت‌های قبلی در موردش صحبت کردم. صدای فوق‌العاده‌ای داره جنیس جاپلین، اصلا یکی از بزرگترین خوانندگان راک به حساب میاد. و البته گریس سلیک که باز هم در موردش صحبت کردم، خواننده مشهور گروه جفرسون ایرپلین و صدای فوق‌العاده و استثنائیش. اما اگه بخوایم به زنانی که بیشتر در زمینه آهنگسازی فعالیت می‌کردن بپردازیم، نمیتونیم شخص بزرگی مثل جانی میچل رو نادیده بگیریم. ایشون در سال 1943 به دنیا اومدن و در سبک‌های مختلفی مثل فولک و راک و پاپ و کانتری و امثال هم فعالیت کردند. میشه گفت یکی از بزرگترین آهنگسازان سبک سینگر سانگرایتر محسوب میشه، در کنار اشخاصی مثل باب دیلن و به نظر شخص من و خیلی از موزیسین ها واقعا میشه گفت یک سر و گردن از همه اونهایی که تو این سبک کار میکردن جانی میشل بالاتر هست. نکته خیلی خنددار این که این موزیسین کانادایی در ابتدای فعالیت هاش بابت هر هفته فقط 15 دلار دریافت میکرده که اصلا پولی محسوب نمیشه توی کشوری که توش زندگی میکرده. از ویژگی‌های مهم جانی میشل این هست که از کوک‌های خاص و غیر استاندارد که ما به اونها کوک‌های اوپن میگیم توی گیتار استفاده میکرده. از آکورد‌های غیر معمول خیلی استفاده میکرده. خودش میگه آکورد‌های جانی میشل، اسم گذاشته روی آکورد‌هایی که خیلی استفاده میکرده. نحوه نواختن گیتارش مخصوص خودش بوده و اصلا امضا داره نوازندگی گیتارش و دانش خیلی بالایی هم از هارمونی موسیقی داره. جانی میشل توی خیلی از آثارش از آکوردهای معلق استفاده میکنه. آکوردهای معلق آکوردهایی هستن که احساس تعلیق رو توی گوش انسان به وجود میارن. معمولا توی موسیقی این آکوردها ریزالو میشن و منتهی میشن به آکوردهای غیر معلق، یعنی حالا یا آکوردهای ماژور یا آکوردهای مینور که اون حالت تعلیق رو یه جورایی حل بکنن. منتها توی آثار جانی میشل ما شاهد این نیستیم. آکوردهای معلق پشت سر هم دونه به دونه قرار میگیرن و خیلی از موزیسین ها در ابتدا خیال میکردن که شاید جانی میشل اصلا متوجه نیست که داره از این آکوردها اینجوری استفاده میکنه، ولی توی یکی از مصاحبه‌هاش وقتی ازش در مورد این موضوع میپرسن میگه که من به عنوان یک زن زندگیم کاملا در تعلیقه و همیشه معلقم، این که آیا به یه جایی میرسم به یه جایی نمیرسم و این تعلیق رو با این آکوردها توی این قطعاتم نشون میدم. این نشون میده که چقدر فهم درستی از موسیقی داشته و چقدر آمدانه از این آکوردها استفاده میکرده. از نظر مجله رولینگ ستونز جزو 100 گیتاریست برتر جهانه. تأثیر خیلی زیادی روی شاید بشه گفت بزرگترین موزیسین های تاریخ موسیقی مردمی گذاشته. افرادی مثل بیورک و مایکل آکرفلد از گروه اوپث، شخصی مثل دیوید گیلمور که از شاخصترین گیتاریست ها و موزیسین های سبک راک محسوب میشه. خیلی از خواننده های پاپ زن هم مثل مدونا گفتن که ما از جونی میشل خیلی تأثیر گرفتیم. و البته مینارد جیمز کنان خواننده مشهور و توانای گروه تول هم گفته که من از خوانندگی و سبک خوندن جونی میشل خیلی وام گرفتم و برام تاثیرگذار بوده. در کنار کار موسیقی جونی میشل کار نقاشی هم میکرد و توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه که من بیشتر خودم رو نقاش میدونم تا موزیسین. اینجا من یکی از آثار مشهور جونی میشل به اسم بیگ یلو تاکسی رو براتون پخش خواهم کرد. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah. They took all the trees, put them in a tree museum. جا داره اینجا به بیورک هم اشاره بکنم، خواننده ایسلندی که زاده 1965 هست و از سن 11 سالگی شروع کرده به موسیقی. در سبکای مختلفی از جاز گرفته تا پانک فعالیت کرده. شاخصه ای که بیورک رو از بقیه موزیسین های زن جدا میکنه سبک خاص و استایل خاصش هست که یه استایل آوانگارد خاص توی موسیقی و شوهایی که برگزار میکنه داره و ترکیب خوبی از سبکای مختلف تو کاراش هست. یعنی از هر سبکی که بگیرید توی کارهای بیورک میتونید بشنوید که نشون میده چقدر دانش بالایی از موسیقی داره. جالب اینه که بیورک سازنده تنها آهنگ موسیقی مدرن مردمی در مود لوکریانه. اسم این آهنگ آرمی آف می هست که لوکریان، حالا اونهایی که با موسیقی آشنایی دارن، لوکریان یکی از مدهای گام ماژور هست که به عنوان مد ممنوعه شناخته میشه به خاطر دیسونانس فراوانی که توش هست و آهنگسازها اصلا ترجیح نمیدن که توی این مد آهنگسازی بکنن و ازش فراری هستن. ایشون توی یکی از فیلمهای لارس فون تریه بزرگ هم بازی کرده به اسم رقصنده در تاریکی. من اینجا آهنگ آرمی آف می رو براتون پخش میکنم تا با سبک و سیاق این خواننده هم آشنا بشید. مسلماً خواننده ها و موزیسین های بزرگی در سبک راک داریم که زن بودن و فعالیت های خیلی بزرگی انجام دادن، ولی اینجا من شاید ترجیحم بر این بود که افرادی رو معرفی بکنم که از نظر جامعه ایرانی شاید کمتر شناخته شده هستن. به همین دلیل اینجا جا داره که به بث گیبنز اشاره بکنم، اهل انگلستان و خواننده و ترانه‌سرا و آهنگساز گروه پورتیس هد. ایشون زاده 1665 هست. به نظر خود من یکی از زنانه ترین موسیقی ها رو خلق میکنه. یه سبک خاصی هم داره کارهاش که حاصل ترکیب سبک های مختلفی مثل تریپ هاپ، فولک، راک و پاپه. یک صدای خیلی خاصی هم داره و نحوه خوندنش هم خیلی خاصه و اصلا کلن امضای خاصی داره توی خوانندگی. اینجا من یکی از آثار گروه پورتیس هد رو به اسم گلوری باکس که به نظرم یکی از زنانه ترین ترانه های موسیقی راک هست رو پخش خواهم کرد که با هم بشنویم. در ژانر متال هم زنان خواننده خیلی زیادی داریم. اینجا هم مثل بقیه ژانرها بیشتر زنها نقش خوانندگی رو بر عهده دارن. از بین اونها میشه به شارون دن آدل، خواننده گروه Within Temptation، و آلیسا وایت گلاس، خواننده گروه آرچ انمی، و البته امیلی، خواننده گروه اوانسنس که احتمالاً خیلیاتون باهاش آشنا هستید که البته خواننده و پیانیست هست توی این گروه. اینجا هم به خاطر اینکه شما با قدرت صدای خواننده‌های زن متال آشنا بشید، یک آهنگی را از گروه آرچ انمی پخش خواهم کرد. امیدوارم که دوستش داشته باشید. اما نقش زنان توی موسیقی ایران به چه صورت هست؟ همونطوری که میدونید، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، زنانی که در موسیقی فعالیت میکردن اکثرا نقش خوانندگی رو بر عهده داشتن. حالا چه خوانندگان حرفه‌ای و استثنایی مثل قمرالملوک وزیری و دلکش، و چه خواننده های روحوزی و کابارهی و خیلی مردمی تر. ولی با این حساب در این میان بودند کسانی که علاوه بر خوانندگی کار آهنگسازی هم می‌کردند. اشخاصی مثل سیما بینا که واقعاً میشه گفت خدمات خیلی ارزنده‌ای به موسیقی محلی و سنتی ایران انجام داده که شامل گردآوری و پژوهش‌های مختلفی در زمینه قطعات محلی ایرانه، چیزی که شاید خیلی ما ازش غافل بودیم در دورهای مختلف. جالب اینه بدونید که ایشون اولین زنی بوده که بعد از انقلاب درس آواز می داده. در کنار سیما بینا دریا دادور هم شخصی هست که میشه به آثارش اشاره کرد، متولد 1350 در مشهد، البته با اصالت گیلکی. ایشون تحصیل کرده موسیقی کلاسیک در اروپا هست و دانش فوق‌العاده‌ای از موسیقی غربی داره. ایشون کارهای منحصر به فردی در زمینه تلفیق موسیقی محلی و سنتی با موسیقی غربی انجام داده. دریا دادور جمعاً 3 آلبوم داره که هر 3 به صورت زنده ضبط شدن. این نشون میده که این خواننده چقدر قدرت و توانایی و تسلط داره روی کارش که میتونه به صورت زنده آلبوم ضبط بکنه. مادر ایشون خواننده بوده و پدرشون هم پزشک بوده در فرانسه و توی یک مصاحبه گفتن که اگه تو ایران میذاشتن کار موسیقی بکنم هرگز موزیسین نمیشدم و میرفتم پزشک میشدم، چون خیلی به کار پزشکی علاقه دارم. ولی این مخالفت ها و این اجازه ندادن ها یه جورایی من رو به این سمت سوق داد که به سمت موسیقی برم. دریا دادور شناخت خیلی خوبی از سبکای باروک و سبکای خوانندگی قرون وسطا هم داره. پری زنگنه هم یکی از پیشروها در زمینه جمع‌آوری آوازهای محلی و تلفیق اونها با سبک اپرا بوده که پیشنهاد میکنم حتما کارهاش رو گوش بدید. واقعا یکی از اشخاصی است که خدمات استثنایی به موسیقی ایران ارائه کردن. میدونم تعداد خواننده های زن در ایران انقدر زیاد هست که اینجا اصلا وقت پرداختن به اون نیست و من صرفا این چند نفر رو بهشون اشاره کردم. مطمئنن افرادی هستن در سطح این موزیسین هایی که اشاره کردم که خب واقعا از حوصله این پادکست خارج هست. واقعیت اینه که در گوشه کنار ایران خوانندگان و موزیسین های زن با استعدادی هستن که متاسفانه مجال نیافتن شکوفا بشن، چرا که در وهله اول اجازه انتشار آلبوم یا اجرای موسیقی ندارن و در وهله دوم کارشون توسط موزیسین های مرد جدی گرفته نمیشه. خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی خیلی کمک کرده برای دیده شدن این استعدادها و توانایی‌هایی که شاید توی سایه قرار گرفتن. اینجا جا داره من اشاره بکنم به یکی از خوانندگان با استعداد موسیقی مدرن در ایران، خانم رعنا فرحان، که خواننده مورد علاقه خود من هم هست، چرا که توی سبک جاز و بلوز کار میکنه، سبکی که من خودم هم توش فعالیت میکنم. ایشون یک صدای فوق‌العاده‌ای داره، یک صدای مخملی خاصی داره که به نظر من اصلاً کم از خواننده‌های بزرگ سبک راک و بلوز و جاز نداره. توانایی خیلی بالایی توی خوانندگی داره، رنج صدای خیلی خوبی داره و نوت‌ها رو به درستی اجرا میکنه، چیزی که شاید ما توی خیلی از خواننده‌ها شاهدش نیستیم. کار مهمی که ایشون کرده تلفیق اشعار کلاسیک ایرانی با سبک جاز و بلوز هست که شاید بشه گفت انقدر قشنگ این اشعار روی جاز و بلوز نشستن که آدم فکر میکنه اصلا شاید اینا ترانه های بلوز هستن. ایشون در زمینه نقاشی هم فعال هست و طبق گفته خودشون از باب دیلن و اریک کلپتون و بیلی هالی تأثیر گرفتن توی آثارشون. من اینجا یکی از آثار خانم رعنا فرحان رو براتون پخش خواهم کرد، بشنوید و مسلماً لذت خواهید برد از آثار ایشون و پیشنهاد میکنم حتما برید و همه آثار ایشون رو گوش بدید که واقعا منحصر به فرد هستند و شاید بشه گفت کسی رو نداریم که مثل ایشون در زمینه جاز و بلوز فعالیت کرده باشه.
گذشتم ز کوچه ها، نیمه جان رسیدم به نیمه راه، چون کلاغ خسته ای در این غروب میبرم
خود پناه. با توجه به این که فعالیت خود من موزیک است و تخصصی در زمینه مسائل اجتماعی و زنان ندارم، اینجا خواهش کردم از یکی از دوستان نزدیکم به اسم خانم فروغ عزیزی که با من یه گفتگویی رو داشته باشن در خصوص همون سوالی که در ابتدای این پادکست پرسیدم، اینکه چرا ما اسم زنها رو در هنر به اندازه مردها نمیشنویم، چه عواملی باعث این اتفاق شده. ایشون فعال اجتماعی هستند و در زمینه زنان فعالیت‌ها و پژوهش‌های خیلی زیادی انجام دادن و مسلماً کمک خواهند کرد به ما برای درک بیشتر این موضوع. این گفتگو رو با هم بشنویم. سلام فروغ جان، خیلی ممنونم ازت که شرکت کردی توی این گفتگو و کمک میکنی که من و شنونده های پادکست یه جورایی با این موضوع خیلی گنگ برای جامعه بیشتر آشنا بشن. من خواهش میکنم قبل از اینکه شروع بکنیم یه معرفی از خودت بکنی که شنونده هم آشنا بشن با شما و اینکه تحصیلاتت چی بوده و تو چه زمینه هایی فعالیت کردی تا الان.
سلام به همه. راستش من تحصیلاتم در زمینه مطالعات زنان بوده و من سال هاست که تو حوزه زنان کار میکنم. البته تخصصم تو حوزه موسیقی نیست. این موضوع خیلی برای من جالب بود و خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومده که در مورد این موضوع با همدیگه صحبت بکنیم و دانشمون رو در اختیار هم قرار بدیم.
خب اولین چیزی که من اصلا شروع کردم این پادکست رو باهاش این بود که معمولا مثلا وقتی دور هم میشینیم یا حالا اخیراً توی صحبت فعالین موسیقی هم این مسئله رو شنیدیم که اصلا این سوال یا این اتهام مطرح میشه که چرا ما هنرمند زن نداریم، چرا ما نویسنده زن مثل مردا نداریم، چرا موزیسیانی به اندازه اونجوری که مثلا مردا دیده میشن تو موسیقی چرا نداریم. من میخواستم در مورد این صحبت بکنیم که آیا موضوعیت داره که همچین سوالی پرسیده بشه و اگه آره دلیلش چیه؟
راستش این سوالو فقط درباره زنها نمیپرسن، یا درستر بگم این سوال رو فقط نمیشه در مورد زنها پرسید، در مورد خیلی از اقلیت‌ها میشه این سوال رو پرسید. تا سالها ما در مورد سیاه‌پوستا یا در مورد فکر کنین توی ایران در مورد اقلیت‌های مذهبی، در مورد اقلیت‌های حتی الان هم در مورد اقلیت‌های قومی، آدم‌های خیلی معروف یا کسانی که بتونیم به عنوان آدم مرجع معرفیشون بکنیم، چه تو تاریخ چه توی میگم حتی حالا هم، کمتر بازنمایی میشن. در واقع این یه بخش مربوط به کل اقلیت هاست. اگر یعنی در واقع همه کسانی که به یک دلیلی تحت فرودستی قرار گرفتن.
درست.
زنان هم خب از این قاعده مستثنا نیستن. من از دو تا جنبه میخوام به این سوال بپردازم. یکی این که رسیدن به یک به این القاب نویسنده خوب، موزیسین، نمیدونم تمام اینهایی که توی جامعه بهش ارزش داده میشه و در واقع نتیجه یک سالها تلاش و کوشش یک آدم هست که بخش زیادی از این القاب رو به هوش آدم ها نسبت میدن، اما واقعیت اینه که رسیدن به این القاب نیاز به یک سری امکانات داره، نیاز به یک سری دسترسی ها داره.
درسته.
در واقع یه دلیل خیلی مهمی که زنان و دیگر اقلیت ها به این القاب ممکنه نرسن یا کمتر ممکنه برسن، نداشتن در واقع این دسترسی هاست.
درسته.
یعنی شما برای اینکه نویسنده حرفه‌ای بشید، برای اینکه نقاش حرفه‌ای باشید، برای اینکه تو هر زمینه‌ای برای اینکه بخواید، به خصوص تو هنر که ما به ازای مادی نداره بخواید رشد بکنین، باید یک سری زمان داشته باشین، فراغت داشته باشین، به لحاظ اقتصادی تأمین مالی شده باشین و خیلی چیزهای دیگه‌ای که در واقع وقتی که شما در یک موقعیت فرودست هستین که زنان هم در این موقعیت فرودست هستن اصلا دسترسی بهش ندارن یا این امکانات بهشون داده نمیشه.
درست.
حالا به فرض اینکه دسترسی هم پیدا بکنن، یعنی فکر کنین زن طبقه فرادستی، یعنی متعلق به یک زنی که داریم توی تاریخ هنر داریم، زنی که متعلق به یه طبقه بالاست یا خانواده هنرمندی داره و تبدیل میشه به یک زن هنرمندی و احتمالاً احتمال داره که اسمش توی تاریخ بیاد.
درست.
اما این هم یک شانسه، یعنی به فرض دسترسی، به فرض اینکه زن ها هم به یه مقام بالایی برسن در عرصه هنر و حتی دیگر عرصه ها، چقدر امکان داشت داره که اسمشون در تاریخ بیاد.
درسته.
و در تاریخ در واقع حفظ بشه. مسئله مهمتر حتی در الان هم، یعنی فقط تاریخ نیست که این سوگیری رو داشته و اسم خیلی از زنها و سایر فرودستان رو حذف کرده، حتی الان هم رسانه سوگیری داره در بازنمایی، در قدرتمند کردن، در بولد کردن اسم کسایی که دسترسی کمتری به مرکز دارن. مرکز yes. منظورم مرکز در واقع
رسانه،
مرکز قدرته. بله دقیقا، مرکز قدرته.
اتفاقا من وقتی داشتیم تاریخ موسیقی رو بررسی میکردیم در حوزه زنان، این واقعا موضوع که اشاره کردی، ما تو تاریخ واقعا جای جای تاریخ اینو میبینیم. و البته دقیقا همون موضوعی که گفتی که لزوماً هم این گارانتی این نیست که آثارشون باقی بمونه. ما خیلی از همین دسته آهنگسازای زنی داشتیم که آثارشون گم شده، چون حالا بعدن حالا به هر دلیلی شاید کم اهمیت جلوه داده شدن تو تاریخ، بهشون اهمیت داده نشده و یواش یواش اصلا حذف شدن. بعد حالا من این سوالم برام پیش اومده بود که توی ادبیات شاید بیشتر اینو حس می‌کردم، البته توی موسیقی هم هست، خصوصا این قضیه چه تو ادبیات چه توی موسیقی توی دوره رمانتیک هست، یعنی توی قرن 19 ما اینو می‌بینیم که خیلی از نویسنده‌ها و آهنگسازها از اسم مرد برای خودشون استفاده می‌کردن و خیلی اصلا نمی‌دونستن که اینا زنن. من می‌خواستم بدونم چرا. حالا شاید خیلی سوال واضحی باشه، ولی می‌خواستم یه مقداری دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم.
یه چیز خیلی مهمی که می‌خواستم حالا بهش اشاره بکنم قبل از این که به این ماجرا بپردازم، در واقع ماجرای سواد، ماجرای خوندن و نوشتن، ماجرای دسترسی یا در واقع امکان نوشتن و خوندن، به خصوص توی جامعه‌ای مثل ایران از زمانی که ما تاریخ رو داریم، یعنی ما تاریخ نوشتاری داریم. درست. خواندن و نوشتن هم متعلق به اشرافه.
بله.
یعنی اگر زنی به خواندن و نوشتن بلده، ثبت کردن بلده، متعلق به طبقه اشرافه و خیلی زمان زیادی برده تا اینکه، یعنی توی جامعه مدرن هست که زنها تازه میتونن خواندن و نوشتن بلدن و میتونن بنویسن و ثبت کنن. حالا چون خواندن و نوشتن خیلی امر مردانه ایه، نه هم ابزارش دست مرداست، یعنی زنا خوندن و نوشتن بلد نیستن و میگم زمان زیادی برده تا اینکه زن خوندن و نوشتن زنا یک امر عادی بشه یا اینکه یه امر پذیرفته‌ای بشه. علاوه بر اون وقتی که اصلا به رسمیت شناخته نمیشه خوندن و نوشتن یا اسم درست. شما به عنوان کسی که نویسنده اید، کسی که حرفی برای گفتن دارین، شما مجبورین برای اینکه به رسمیت شناخته بشین و خونده بشین، شنیده بشین، از الگوهای رایج، یعنی از یک کسی، از یک چیزی اعتبار بگیرید. تقریبا این تو تاریخ هنر هم خیلی زیاده. زنانی که آثارشون رو با نام مردان منتشر کردن یا مردانی که آثار زنان رو دزدیدن.
درسته.
و این ماجرا اینه که شما اصلا با یعنی چه بستا اگر اون زنها به نام مردها منتشر نمی کردن کارشون رو، هرگز اصلا ما به ما نمی رسید، ما اصلا نمی دونستیم یه همچین نویسندهی وجود داره یا همچین هنرمندی وجود داره. در واقع به دلیل اینکه موندگار شده اینه که به نام مردا در اومده و جامعه بهش توجه کرده، تاریخ بهش توجه درست. کرده، تاریخ اون رو در دل یعنی نگه داشته و اسمش رو الان ما میشنویم. در واقع چیزی که اهمیت داره، چیزی که رسمیت داره، چیزی که ارزش قائلن در موردش، اون مردانگیه. در نتیجه شما برای اینکه به رسمیت شناخته بشین باید مرد باشین.
درسته. این برام خیلی برجسته بود که زنانی که به اسم مرد می‌نویسن و آثارشون نوشته بودن، خیلی نمیدونم حالا پرهیز می‌کردن از سر اجبار یا اینکه مجبور بودن، بالاخره این زنانگی توی آثارشون خیلی کمرنگه و حالا شاید بجز خواهران برونته، ولی بقیه نویسنده ها مثلا مثل جورج ساند، ما اصلا احساس میکنیم که یه مرده که داره داستان رو روایت میکنه، حتی شخصیت های اصلی داستان شاید مردن، یعنی اون زنانگی هم همزمان با این قضیه گم میشه. موضوعی بود که خیلی به نظر من واقعا ناراحت کننده است. یعنی شما وقتی به اسم مرد داری می نویسی، یه جورایی شخصیت خودت هم داری تبدیل میکنی به شخصیت یه مرد.
دقیقاً هویت زنانه برای خودت، در واقع جنسیت، یکی از مهمترین عناصر هویت بخشیه که تو برای اینکه به رسمیت شناخته بشی و به اون مرکز نزدیک باشی، مجبور میشی انکار کنی این هویتت رو. و به همین دلیل ممکنه که توی اثرت، یعنی تو یک سانسوری از پیش داری، یک حذفی از خودت داری، حذف این بخش از هویتت رو داری. ممکنم هست که استثناهایی در تاریخ وجود داشته باشند، زنانی که نوشتند از خودشون و زنانگیشون و تاوان سختی هم براش پرداخت کردن. حالا مربوط به دوره‌های خیلی دورم نه، ولی خب مثلا فکر کنین زنانی که با آثار خودشون نوشتند و یعنی با نام خودشون نوشتند و زنانگی و استفاده از در واقع بدن زنانه، در واقع ویژگی های زنانه درش برجسته است، مثل یک نمونه خیلی متأخر شاعرای ایرانی فروغ فرخزاده که خیلی زیاد میبینیم که حالا تو دوران زندگیش که چقدر آزار دید بابت این ماجرا و چقدر طرد شد بابت این ماجرا، حتی الان هم هنوز میبینیم که چطور سر این که چه مردانی به فروغ نزدیک بودند، شعرها رو مرد دیگری میسروده، فیلم رو مرد دیگری ساخته به خاطر نزدیکی با مردی فروغ، یعنی اصلا تمام اینها هی داستانها گفته میشه برای این که گفته بشه که فروغ با وجود همه اون جسارتش در بیان خودش به عنوان عیان هویت زنش توی شعراش، داشته از یه مردی به خاطر نزدیکی با یه مردی داشته این کار میکرده. یعنی بعد از این همه سال و حتی تو هم شرایطی الان ما توش هستیم، هنوز این ویژگی وجود داره. فکر کنیم توی تاریخ حتما خیلی این زیاد وجود داشته و حتما زنان زیادی بودن که مجبور بودن به خاطر اینکه قواعد حاکم رو به هم نزنن، هویت زنانه خودشون رو حذف کنن. و به نظر من جهان از یک اندوخته عظیمی محروم شده به واسطه
درسته
این.
دقیقا. حالا اسم فروغ رو که آوردی، من حالا اینجا نمیخوام خیلی بریم وارد بحث فروغ بشیم، ولی انگار هر کی میخواد خودش رو مطرح بکنه، حالا شاید چیز مثال خوبی هم نباشه، ولی انگار مثلا یه سنگی کنار راه افتاده، هر کی میخواد خودش رو یه جوری مطرح بکنه یه لگدی به این سنگ میزنه. یعنی
دقیقاً
انگار مثلا پریدن به فروغ و حالا به کاری که کرده شده یه نردبانی برای مثلا مشهور شدن، برای مثلا بالا رفتن توی حالا جامعه، حالا چه هنر چه ادبیات. این خیلی دردناکه واقعا. موضوع بعدی که تو ذهنم بود و خیلی دیدم توی تاریخ موسیقی این بود که حالا چه تو زمینهای دیگه هم همینطوره، حالا من شاید تو زمین خودمون که هنر هست اینو خیلی برجسته میبینم، اونم اینه که زنها رو بیشتر به چشم معلم و آموزشگر دیدن. یعنی در طول تاریخ، چه الانش هم همینطوره، یعنی انگار که زنها ساخته شدن صرفا برای اینکه آموزش بدن. به خودی خود این آموزش دادن بد نیست، ولی حس میکردم که این شاید یه راه گریزی بوده برای اون جامعه مردسالار یا حالا خانواده هاشون که درگیر اون کلیشه ها بودن، که زنها رو، حالا دخترای خانواده رو، سوق بدن به سمت آموزش موسیقی یا آموزش هنر و ترجیح بدن که شاید این زنها روی استیج نرن، اجرا نکنن. و خیلی برام این قضیه دردناک بود که حتی برای این آموزش و برای این معلمی هم یه سقف وجود داره. یعنی شما از یه حدی بیشتر، مثلا چه از نظر القاب شما نگاه بکنی، چه از نظر مثلا سطح آموزش، زنها باز اجازه نداشتن از یه حدی توی اون حوزه هم بالاتر برن. مثلا مثالی که به ذهن من میرسه اینه که ما خب اساتید موسیقی خیلی مشهور و قابلی داریم که حالا مرد بودن و مرد هستن الان و اونا رو به اسم استاد میشناسیم. در مقابل زنانی هم بودند که شاید خیلی از این اساتید کنونی شاگردای اونا بودن یا حداقل ازشون تأثیر گرفتن، ولی ما اسم استاد رو در مورد اونا بیان نمی کنیم. مثلا میگیم استاد شجریان که واقعا استادم بوده، ولی در مورد قمرالملوک وزیری ما از لفظ استاد استفاده نمی کنیم، در حالی که خود آقای شجریان هم اصلا اعلام کردن که شیفته آثار ایشون بودن، ولی ما میگیم بانو قمرالملوک وزیری، یعنی از اون لفظ استاده براش استفاده نمی کن. خیلی ها هستن، یعنی صرفا این نیست، شاید بخوایم اسم ببریم خیلی طولانی بشه.
من فقط میخواستم اینو اضافه کنم که فکر میکنم که یک بخش خیلی مهمش پذیرش اقتدار استادیه، یعنی پذیرش زن در مقام یک استاد، پذیرش اقتدارشه، پذیرش قدرتشه. و این فکر میکنم که باز هم میخوام تاکید کنم نه فقط زن، بلکه برای بقیه کسانی هم که مثلا فکر کنیم برای بقیه فرودستان هم خیلی خیلی سخته برای اینکه به این مقام برسن. حالا فکر کنین اگر برسن در مورد نامیدنش به عنوان استاد، یعنی پذیرش اقتدارش، پذیرش قدرتش، همیشه این ملاحظه وجود داره که پذیرفتن نام استاد به معنای پذیرفتن قدرتشه، پذیرفتن اقتدارشه بر روی مردان دیگه، بر روی افراد دیگه که هیچ وقت در مقام فرادستشون نبوده این خانوم یا این درسته. این زنی که به مقام استادی رسیده. و تاکید روی معلمی و اینکه گفتی استیج نمیرن، که خب البته خیلی از زنا یه بخش زیادیش تو ایران که خب بعد از انقلاب ماجرای ممنوعیت هم هست و این خب خیلی ماجرا رو دردناک‌تر هم میکنه. ما فقط یه زن رهبر ارکستر داریم که اونم خب این سالها محروم بوده از این که اجرا بکنه، همیشه با اما اگر بوده حضور زنان توی عرصه موسیقی توی ایران و توی نوازندگی. و این محرومیت که و همه ماجرای عدم دسترسی که من گفتم خودش مانع بزرگیه برای این که زنان به اون مقام استادی نرسن، یعنی درسته. زنان کمی باشن که بتونن از این سطح‌ها گذر بکنن با یه سری امکاناتی به اون مقام برسن، و وقتی هم به اون مقام میرسن باز هم مورد کم لطفی قرار میگیرن، باز هم اون توی اون عناوین سعی میکنن که عناوین رو بهشون بدن که مثلا میان بانو قمرالملوک وزیری. آره یعنی بانو در مقابل استاد خیلی خیلی جنبه جنسیتی داره، خیلی جنبه غیر قدرتی داره و یعنی در تمام چیزا ملاحظه میکنه.
شاید این ظرافت رو یه جوری کلیشه ظرافت زنانه رو هم میخوان بچسبونن به این قضیه که آره درسته تو استادی ولی ما میدونیم که زنی.
دقیقا.
شاید حالا با دید خیلی کلیشه‌ای به این قضیه نگاه میشه.
دقیقا.
حالا توی تاریخ موسیقی، حتی از ابتدای تاریخ موسیقی، یعنی زمانی که ما شاید خیلی حتی آثار موسیقی هم از اون موقع باقی نموندن، ولی با توجه به آثار نوشتاری که از اون موقع هست، حتی از ابتدای تاریخ بعضی از سازها رو برای زنها یا ممنوع میدونستن یا مناسب نمیدونستن. مثلا توی دوره‌ای از تاریخ، حالا دوره خیلی قبل، یعنی زمانی که مثلا قبل از میلاد، اون زمان مثلا سازهای زهی رو مناسب زنان میدونستن و سازهای کوبه‌ای رو مثلا زنها خیلی نمیبینیم، که حتی توی نگاره‌هایی که مونده اکثرا زنها یا دارن چنگ میزنن یا دارن سازهای زهی زخمه‌ای میزنن و خبری از سازهای کوبه‌ای نیست یا سازهایی که حالا سازهای بادی باشه. و این قضیه توی امروز هم هست، یعنی من هرچی گشتم نتونستم نوازنده های برجسته‌ای رو پیدا بکنم که یه سری سازهای خاصی رو میزنن، در حالی که وجود دارن ها، ولی اسمشون نیومده. یعنی شما برای پیدا کردن اسم اینا انقدر باید بگردید که مثلا واقعا شاید دسترسی بهش سخت باشه. از یه طرف وقتی شما اجراهای اینا رو میبینید، میبینید که واقعا چقدر نوازنده های قابلی هستن. مثلا ما نوازنده های درامز خیلی قابلی داریم که زن هستن، نوازنده سازهای بادی داریم که زن هستن، ولی خب این دیدگاه رو نمیدونم، شاید تو هم شنیده باشی که آره خب حالا دخترم میخوام بذارم موسیقی یاد بگیره، بره پیانو یاد بگیره مثلا، خب بره ویولون یاد بگیره. نه، اگه یه دختری مثلا بیاد بگه نه من میخوام مثلا ساکسیفون بزنم، من میخوام درامز بزنم، یه جورای هنوز این تفکره هست که آره بعضی سازا برای زنها مناسب نیستن. میخواستم ببینم اولا این که اصلا این چه پایه‌ای داره، این از چه دیدگاهی میاد و اینکه آیا تو زمینه‌های دیگه هم این قضیه رو داریم که چیزها رو به صورت جنسیتی تفکیک بکنن؟
ببین، آره فکر میکنم که داشته باشیم. مثلا تو خیلی از عرصه‌ها این تفکیک یا به دلیل اینه که از پیش این تصور وجود داره که زنها توانایی جسمی کمتری دارن برای اینکه از اون ساز یا اون شغل یا اون کار رو بر عهده بگیرن، یعنی اون در واقع مهارت رو. یه چیز دیگه هم وجود داره و یه دلیل دیگه اینه که یه محدودیت هایی وجود داره برای اینکه خیلی بدن زنانه یا ویژگی های جسمی زنان در واقع برجسته نباشه و خیلی نمایش داده نشه. یه عامل دیگه هم که من فکر میکنم باز مهمه ماجرا اینه که شما فکر کنین در یک، حالا من در مورد سینما میگم، فکر کنین مثلا ما فیلم بردار زن خیلی کم داریم. خیلی هم ممکنه بگن که خب فیلم برداری نیاز به توان جسمی زیادی داره، زنان نمیتونن این توان جسمی رو ندارن. در حالی که الان ما مدیر فیلم برداری داریم و مدیر فیلم برداری ممکنه دستیارهای مختلف داشته باشه، یعنی لزوما فیلم بردار کار سختی انجام نمیده، کار بدنی سختی انجام نمیده. درسته. ولی من فکر میکنم یه دلیل خیلی
ابزار خیلی زیادی هم الان درست شده که اصلا نیازی به قدرت بدنی نداره.
دقیقاً. ولی یه بخش خیلی مهمش اینه که قدرت اون یعنی فیلم بردار قدرت خیلی زیادی داره توی کار اون تیم فیلم برداری و کارگردان باید ارتباط خیلی نزدیکی با هم دیگه دارن. این در واقع فیلم برداری یه بخش خیلی مهم کاره و ترجیح داده میشه که زنها مثلا اگر قرار یک نقشی بر عهده بگیرن منشی صحنه باشن یا برنامه ریز در نهایت باشن تا اینکه مثلا فیلم بردار باشن، تا اینکه کارگردان باشن. و به همین دلیل تعداد زنهای فیلم بردار و کارگردان کمه، تو دنیا هم کمه. من فکر میکنم که این تفکیک جنسیتی یه مبناش همین قدرت هست، یعنی نمایش گذاشتن این قدرت هست و تو همه جا به نظرم این تفکیک بر ضرر
قدرت تصمیم گیری دیگه در حقیقت.
بله بله.
اینی که مثلا حالا فیلم بردار میتونه شاید روند فیلم نامه رو هم عوض بکنه.
دقیقاً. من فکر میکنم که یه بخش خیلی، یعنی یک اتفاق خیلی بدی که میفته، هر نوع تفکیکی این چنینی به ضرر آفرینشه، به دلیل اینکه شما چیز میکنین، از پیش محروم میکنین یک آدمی رو از در واقع یک استعدادی رو برای بروزش، جلوی بروز یک استعدادی رو میگیرین که میتونه رشد پیدا بکنه و بهترین خودش باشه. در واقع اون هنر رو داریم محروم میکنیم ازش.
درسته. آیا برای شناخته شدن زنها حالا تو هر زمینه ای از روش های دیگه ای هم استفاده میکردن علاوه بر حالا تکیه بر استعدادها و توانایی خودشون؟ میخوام یه جورایی اون ظالمانه بودن این رویه مشخص بشه اینجا، یعنی روشایی که شاید که نه، حتما مردها نیازی به استفاده از اونا ندارن و زنها مجبورن که از این روش استفاده بکنن. اگه چیزی هست توی عرصه‌های دیگه، حالا هر چیزی که به ذهنت میرسه، خوشحال میشم که اینجا یه اشاره‌ای بهش بشه.
ببین، من یه چیز کلی‌تری رو میخوام مطرح بکنم که این به نظرم تو همه عرصه‌ها کلیشه‌های زیادی وجود داره در مورد زنها، که زنها زیرا به همدیگر رو میزنن یا از جاذبه های جنسیشون استفاده میکنن. درسته. یا استراتژی هایی رو به کار میبرن برای اینکه رقیب رو از بین ببرن و ممکنه اون رقیبشون زن باشه و خیلی از این استفاده میکنن که زنان زن ستیزی دارن و زنان مرد سالاری رو تقویت میکنن با این کاراشون. من یه چیزی میخوام در واقع در مورد همه اینها صدق میکنه به نظرم، در واقع استراتژی هایی که از راه صرفاً استعداد و یا توانایی یا مهارت شما نیست. استراتژی هایی که معمولا وقتی استفاده میشن که شما امکان کمی دارین، فرصت کمی دارین، فکر کنین یک فرصت بسیار محدودی در اختیار شما قرار گرفته و این فرصت محدود تعداد آدم هایی که باید به این فرصت محدود برسن خیلی زیاده. در نتیجه شما برای رسیدن به این فرصت محدود از استراتژی های مختلف استفاده میکنین. ممکنه این استراتژی ها بخشش کنار زدن زن دیگه ای باشه، استفاده از جذابیت های جنسیتون باشه، به تقاضای سکس رئیستون پاسخ مثبت بدین به خاطر این ماجرا، در واقع راه های دیگه ای رو انتخاب بکنین که این راه ها به قول تو لزوم، یعنی مردها خیلی دلیلی نداره که ازش استفاده بکنن، به دلیل اینکه این تبعیض جنسیتی فرصت هایی رو محدود میکنه برای زن ها که اونها از استراتژی های دیگه ای برای چیز استفاده میکنن، برای جبران اون استفاده میکنن. من اصلا نمیخوام بگم این استراتژی ها، یعنی در واقع میخوام از این منظر نگاه بکنیم بهش که اینا در واقع استراتژی هایی هستن که اتفاقا فرهنگ مرد سالار میسازه. یعنی شما فرصت محدود در اختیار زنها قرار میدی، از یک طرفی کلیشه های متفاوتی رو میسازی و بازنمایی میکنی و فرصت و در واقع یک سری استراتژی های کاذبی هم برای زنها میسازی که این استراتژی ها استراتژی قابل دسترسی هن. یک رقابتی ایجاد میشه کی زیباتره برای اینکه دل رئیس رو به دست بیاره، برای اینکه بتونه به اون مقام برسه. در نتیجه این اتفاق میفته.
جالب اینه که در نهایت چیزم میشه، یعنی خود اینم میشه یه ابزار کوبیدن تو سر زنا.
دقیقا.
که آره تو با این روش اومدی بالا، یعنی خود این قضیه هم روش چیز قضاوت هم هست.
دقیقا.
یعنی روش باز پایین کشیدن اون هنرمندی که حالا به اونجا رسیده، این خودش هم شاید به عنوان این روش استفاده بشه.
دقیقاً. تازه یه اتفاق دیگه هم میفته و اون اینه که اگر هم یه چیز همیشگی وجود داره، اگر زنی به یک مقام برسه حتما این کلیشه ها، این حرف ها پشتش هست که با کسی ساخت و پاخت کرده یا با کسی رابطه برقرار کرده، زیرا به آدم های دیگه ای رو زده. یعنی حتی اگر از این روش هم استفاده نشه همیشه این حرف ها پشتش هست. البته من به این معنا نیست، یعنی نمیخوام بگم که اصلا از این استراتژی ها استفاده نمیشه، میخوام بگم این استراتژی ها خودشون زاییده فرهنگ مرد سالارن و اگر زنها این آگاهی رو به دست نیارن، یعنی این آگاهی که چجوری دارن از این فرهنگ مرد سالار میخورن رو به دست نیارن، میفتن توی این دام و از این دامه به جای اینکه به یک مقامی برسن و پیشرفت بکنن، در واقع تثبیت بشه موقعیتشون، متزلزل تر میشه این موقعیتشون. خیلی جالبه مثلا در مورد بازیگرا، یا حالا میگم در همه عرصه ها وجود داره، ولی مثلا در مورد بازیگرا خیلی این رو میگن که بازیگره با تهیه کننده یه
رابطه
ای داره. هیچ کس به اون تهیه کننده، یعنی نگاه رو به اون تهیه کننده نمیبره که چرا یه همچین اتفاقی قراره بیفته، یعنی چرا یه همچین کاری داری
سوء استفاده میکنی از قدرتی که داری.
دقیقاً. یعنی تو در یک موقعیت فرادست چرا از این استراتژی داری استفاده میکنی و سوء استفاده میکنی؟ ولی همیشه از اون طرف این اتهام وجود داره که اون زنه داره از این موقعیتش استفاده میکنه. میگم من منتقد این فرایندم، ولی میگم باید ببینیم که تحت چه مسیری این اتفاق میفته.
درسته.
فقط یه چیزی که برای من واقعا همیشه ناراحت کننده است و همیشه بهش فکر میکنم اینه که چقدر نیاز داریم به این که الگوهای آلترناتیو داشته باشیم، چقدر این الگوی آلترناتیو میتونن رهایی بخش باشن و چقدر میتونن کمک کنن به زنها برای قدرتمندتر شدن و تن ندادن به این ساختارا. یعنی وقتی که تو به یک مرحله رسیدی که این مرحله میتونی از این کلیشه ها فرار بکنی، از این موقعیت فرار بکنی، چقدر ساختن این، یعنی نشون دادن این که تو یک زنی هستی که تن نمیدی به این کلیشه های رایج و یک چنین چیزی رو ممکن میکنی، چقدر میتونه الهام بخش زنهای دیگه باشه.
حالا اول بحثمونم به این نکته اشاره کردیم که اکثر خانواده ها خیلی ثروتمند بودن، اگر زنان اون خانواده به یه جایی حالا به یه اسم و شهرتی رسیدن، شاید این ثروته، این قدرته خیلی تأثیر گذار بوده میخواستم ببینم که اصلا ثروت حالا به هر یا قدرت به هر طریقی چقدر میتونه روی موفقیت زنها تأثیر بذاره. حالا نمونه های خیلی بارزش رو تو جامعه خودمون هم داریم، زنانی که حالا مثلا با توجه به سابقه خانوادگیشون یا ثروت و قدرتی که داشتن به یه جایی رسیدن و دارن به بقیه یه جورایی میگن که آره نه راهتون رو برید، نمیدونم امیدوار باشید اینا. بعد میخواستم در مورد این یه مقداری صحبت بکنی.
طبقه اقتصادی یکی از مهمترین ساختارهای تبعیض‌آمیزه که مثل جنسیت میتونه جلوی در واقع رشد و تعالی بشر رو بگیره. یعنی یکی از چیزهای ساختارهای تبعیض‌آمیزی که در واقع همدسته با جنسیت به نظرم. خیلی وقتا تو همدستی با همدیگه فجایع رو میآفرینند. خیلی توی در مورد این حرف زده شده در مورد اینکه چجوری طبقه با عنوان یک عامل تبعیض‌آمیز جنسیت رو تحت تأثیر خودش قرار میده. در واقع زنان طبقه اشراف خودشون یا عامل ستم بر زنان طبقات فرودستن یا فهم درستی از زنان فرودست ندارن و خواسته خودشون رو به عنوان خواسته زنان فرودست جا میزنن. که این نقد خیلی هم به فعالای جنبش زنان توی غرب هم توی دهه، یعنی از موج اول و موج دوم به هر دوتا موج خیلی شده. سیاه‌پوستا، زنان سیاه‌پوست خیلی این نقد رو مطرح کردن که شما وقتی دارین در مورد زن حرف میزنین تو پس ذهنتون زن طبقه متوسط سفید پوسته. در واقع شما اصلا متوجه نیستین که وقتی من مثلا به یک مقامی میرسم به عنوان یک زن و از این امکان استفاده میکنم و با این در واقع یک بازنمایی از زن ارائه میدم، دارین از موقعیت، از امتیازات طبقاتی، قومیتی، ملیتی استفاده میکنی و اتفاقا اونجا اصلا جنسیت عامل تبعیض نیست، که چه بسا ممکنه به واسطه جنسیت یک امتیازاتی به تو داده بشه. در واقع اگر صرفاً ساختاره، یعنی در واقع تبعیض رو صرفاً تبعیض جنسیتی ببینیم و بقیه تبعیض‌ها رو در کنارش نبینیم، دچار این کج‌فهمی میشیم. کج‌فهمی ناشی از این که جنسیت صرفاً کافیه، یعنی دیدن جنسیت، در حالی که باید حتماً وقتی که ما در مورد تبعیض داریم حرف میزنیم، من اول صحبت ها من گفتم همچنان که ما زن موزیسین نداریم، یعنی زن موزیسین به میزان زیاد نداریم، همچنان از آدم هایی که در طبقه فرودست هستن هم نداریم. یعنی همچنان مثلا ما توی ایران مثلا ماجرای مهاجره افغانستانی رو داریم که از خیلی از امکانات بهره‌مند نیستن و اصلا رویای این رو هم نمیتونن داشته باشن که به یه سطحی برسن. میخوام بگم که خیلی عوامل در واقع اگر اینطوری ببینیم تبعیض رو کامل تر دیدیم ماجرا رو، چه بسا جنسیت در یک جایی به جای اینکه عامل تبعیض باشه عامل امتیاز باشه و طبقه هم همینطور طبقه فرادست، یعنی طبقه متوسط اشراف، طبقه که به لحاظ اقتصادی سطح بالاتری دارن، اونها هم میتونن عامل امتیاز بخشی باشن و تو طول تاریخ هم که خب خیلی از این استفاده شده، یعنی هم از این امتیازات طبقاتی، از این امتیازات ملیتی، قومیتی خیلی استفاده شده.
سوال بعدی این که من حالا توی تاریخ موسیقی که باز نگاه می‌کردم، خیلی از زنان آهنگساز هستند که خیلی اسمشون تو تاریخ اومده و حداقل توی بحث‌های آهنگسازهای مرد توی نامه‌هاشون و اینا خیلی تحسین شدن و وجودشون واقعا این که این توانایی ها رو داشتن بر کسی پوشیده نیست، یعنی واقعا اینا رو ما میبینیم تو تاریخ، ولی آثاری ازشون باقی نمونده و گم شدن یه جورایی آثاری که اینا تولید کردن. میخواستم بدونم که آیا اصلا یک مکانیزمی وجود داره که یه جورایی آثار زنها رو، حالا چه موسیقی باشه چه ادبیات باشه هر چیز دیگه‌ای، از تاریخ حذف بکنه. مکانیزم میگم نه اینکه لزوماً یه مکانیزم مثلا قدرتی باشه که بخواد این کار رو انجام بده، نه، اینکه یه مکانیزم اجتماعی باشه که این کار رو انجام بده و به مرور این آثار فراموش بشن، از دست خارج بشن.
من میخوام در مورد تاریخ بگم. تاریخ تا سالها قصه فاتحان بوده، فاتحان، پادشاهان و در واقع کشورگشاهیاشون. پرداختم به تاریخ اجتماعی، در واقع حالا تاریخ آلترناتیو، خیلی زمان زیادی نیست که این تاریخ اجتماعی اهمیت پیدا کرده و از این زمان هست، یعنی از زمانی که تاریخ اجتماعی اهمیت پیدا کرده، ما روزنه های از صدور آدم ها و کسانی که جز طبقه حاکم نبودند میبینیم. مثلا ما در مورد زنان صداهایی میشنویم، در مورد سیاه پوستان، در مورد همه اقلیت ها. یکی از چیزهایی که خیلی توی جنبش زنان اهمیت داشت از ابتدا توی و جالبه که این فرایان تو ایران هم وجود داشت، توجه به تاریخ بود، یعنی توجه به پیدا کردن تاریخ زنان، پیدا کردن رد پای زنان توی تاریخ و برجسته کردن نقششون، برجسته کردن فرایندهایی که باعث شدن اونها توی این تبعیض‌های مختلف جون سالم به در ببرن و چطوری تونستن به همدیگه کمک بکنن یا مکانیزم‌های دفاعی و مقاومتشون چی بوده. اگر تاریخ رو اونجوری بخونیم، در واقع قصه های مورخان از فاتحان و در واقع کشورگشایی پادشاهان و جنگ ها، خب خیلی واضحه که بقیه چیزها گم میشن توی تاریخ، توی روایت های تاریخی. و زنها هم همینطور، زنها هم یه بخش خیلی برجسته این حذف شدنن. شما فکر کنین که مثلا توی حذف، توی حالا در مورد تاریخ ایران در نظر بگیرین، حالا میگم باز هم یک چیزی و یک قیدی رو باید بزنیم که ثبت و نوشته شدن خیلی برای زنها متأخر بوده، ولی ما یک کتابی داریم به اسم، حالا من این رو مثال در تاریخ ایران میخوام بگم، یک کتابی داریم به اسم معایب الرجال که بی بی خانوم استرآبادی، این کتاب بی بی خانوم استرآبادی یکی از اولین زنانی هست که مدرسه ساخته و جالبه بدونین که مادر علی نقی وزیریه. ایشون یک کتابی نوشتن به اسم معایب الرجال در جواب تأدیب و نصفان، یک رساله‌ای بود که اون رساله بارها چاپ شده. تو اون رساله در مورد چجوری تربیت کردن زنها حرف زده میشه. بیبی خانم یک کتابی نوشته که در جواب اون، یعنی میگه که یا در مورد زندگی خودش میگه، در مورد آداب و اصولی که مردها دارن میگه و اینکه زنها چقدر بدبختن و چقدر بهشون ظلم میشه. جالبه این کتاب تأدیب و نصفان بارها چاپ شد، یعنی از زمان ناصرالدین شاه که این کتاب نوشته شد بارها تجدید چاپ شد و توی تاریخ موند، ولی کتاب خانم استرآبادی تا یه حدود مثلا 20 سال پیش که خانم نجم آبادی اون کتاب رو زنده کرد، اصلا کتاب وجود خارجی نداشت، یعنی یک بار نوشته شده بود و دیگه بهش توجه نشده بود، یعنی گم شده بود توی تاریخ. ما بی نهایت روایت داریم توی تاریخ، روایت بی نهایت، همینطور که الان تعریف کردم، بله اسناد، همینجوری که الان در مورد خانم استرآبادی گفتم، در واقع کتاب نوشته شده از زنا که توی تاریخ تاریخ بهشون نپرداخته، دانش گم شدن، یعنی دیگه کسی هم پیگیرشون نکرده. یکی از کارهایی که فمینیستا خیلی انجام میدادند و میگم توی ایران هم خیلی فعالای زنان پیش رو گرفتن، همین پیدا کردن زناست و ساختن تاریخشون. و بازم این فقط مخصوص فعالان زنان نبوده، این رو هم تقریبا همان مثلا سیاه پوستا همین کار رو کردن، تو خیلی از قومیت ها میبینیم الان هم دارن این کارا رو میکنن، در واقع نوشتن تاریخشون. درست. چون به نظرم همه نیاز دارند به تاریخ، یعنی هر جمعی، هر گروهی نیاز داره به تاریخش و این تاریخ نوشتن و این هویت تاریخی رو برای اینکه در واقع قدرت بخشی بشه به آدم ها، این کار رو توی سالهای اخیر انجام میدن و فکر میکنم که این یه رسالت واقعا که باید این اتفاق بیفته، پیدا کردن زنانی که آثارشون گم شده و یا تاریخ آثارشون رو خورده و درست. پیدا نمیشن، یعنی پیدا نمیشه که ممکنه توی زیرزمین یک خونه مونده باشه ولی هیچ وقت کسی بهش توجه نکرده که دوباره احیاش کنه.
خب سوال آخر من شاید خیلی کلیشه‌ای باشه، ولی خیلی برام مهمه. این که مثلا منی که توی موسیقی فعال هستم یا علاقه مندم به موسیقی، حالا به انواع اقسام موسیقی هایی که هست یا هنرهای دیگه، ادبیات، چه کار میتونیم بکنیم که اینا دیده بشن؟ چون نه تنها در عرصه رسمی موسیقی، حالا رسمی که میگم ممکنه شامل زیرزمینی هم باشه، ولی ما یه سری خواننده‌ای داریم که بزرگ شدن و میشناسیم، کارشون هم خیلی خوبه، ولی یه سری هستن که تو شهرستان‌ها خصوصا یا توی تهران حتی یا خارج از کشور کسانی هستن که خیلی کارشون قویه ولی دیده نمیشن.
من میخوام یکم این رو عمومی تر بگم. به نظر من یه چیزی که خیلی مهمه کمک کردن برای کمرنگ شدن تبعیض‌های مختلفه و ایجاد در واقع یا درخواست یا مطالبه دسترسی برابر با آدم‌ها به امکانات و مسئله خیلی مهمتر صدادار کردن آدم های بی صداست. در واقع همه آدم هایی که به یک دلیلی تحت تبعیض قرار گرفتن، به نظر من یک مسئله خیلی مهم برای رفع تبعیض کمک کردن و صدادار کردن این آدم هاست. یعنی اگر کسی هست که داره کاری انجام میده و نیاز به توجه بیشتری داره، ما بهش توجه بیشتری بکنیم و کمک بکنیم به این که صدا شنیده بشه در میان این انبوه صداهایی که وجود داره. و یه کار خیلی به نظر من مهم که تو هنر به نظر من واقعا اهمیت داره، این که هنر خب خیلی دسترسی بهش، به آموزش بهش به خصوص توی ایران خیلی هم مرکزگراست هم جنسیت محوره. یعنی به نظر من هر کدوم از ماها اگر بتونیم همین مطالبه رو داشته باشیم، همین امکان رو فراهم بکنیم که برای آدمهایی که دسترسی ندارن به این امکانات امکانش رو فراهم بکنیم، فکر کنم خیلی قدم بزرگیه. و از طرفی هنر یکی از مهمترین راه‌های در واقع نشون دادن این تبعیض هاست و رویای ساختن یک جهانی که توش این تبعیض ها وجود ندارن یا خیلی کم رنگ شدن. در واقع به نظرم این رسالت همه هنرمنداست که برای ساختن این جهان تلاش کنن و این رو توی هنر خودشون منعکس بکنن. در واقع ما نباید نسبت به این تبعیض‌ها ساکت باشیم و باید این تبعیض‌ها رو ببینیم، نسبت بهشون منتقد باشیم و سعی کنیم که راه‌هایی که این تبعیض‌ها رو کمرنگ می‌کنن یا از بین می‌برند رو تخیل کنیم، ازش حرف بزنیم و ممکنش بکنیم. یعنی فکر می‌کنم این در این صورته که فقط میتونیم امید داشته باشیم که در آینده اتفاقای بهتری میفته.
خب خیلی ممنونم از این که تو این گفتگو شرکت کردی، خیلی ممنونم که یه نوری انداختی روی این قضیه و کمک کردی که ما بیشتر آشنا بشیم با این موضوع. در آخر جا داره به این نکته اشاره بکنم که اسامی که شنیدید در طی این پادکست واقعا قطره‌ای بودن از دریا. اگر برید و یه سرچ ساده بکنید توی گوگل، میبینید که اصلا لیست اسامی موزیسین‌های زن، اگه بخوایم لیستش رو چاپ بکنیم شاید خودش یه کتابچه کوچیک بشه. و توی دوره‌های مختلف واقعا ما موزیسین‌های زن خیلی زیادی داشتیم که متاسفانه مجهور موندن. با توجه به وقت کمی که توی این پادکست هست، من فقط صرفاً یک تعدادی از اونها رو معرفی کردم. نکته بعدی این که واقعا خیلی تلخه وقتی میشنویم کسانی که در عرصه موسیقی فعال هستند و اسم و رسمی دارن اجحاف میکنن در حق موزیسین‌های زن کشورمون و خیلی تلخه وقتی از زبان اونها بیان میشه که ما خواننده هایی در حد و اندازه گوگوش و فتانه و شهره و امثال هم نداریم و من پیشنهاد میکنم به این افراد که برن حتما تاریخ موسیقی رو بخونن و در مورد عواملی که باعث شده اسم موزیسین ها و خواننده های زن کشورمون شنیده نشه تحقیق بکنن. واقعا کار سختی نیست و خیلی از این دلایل هم واقعا دلایل روشن و بیانی هستن و نیازی نیست که من بخوام اینجا بهش اشاره بکنم. در آخر این پادکست رو تقدیم میکنم به همه زنان هنرمند کشورم که اسمشون مجهور مونده و نتونستن به دلایل مختلف که بخشی از اون در این پادکست بهش اشاره شد به جایگاه اصلی و واقعی خودشون برسن. و در انتها من یکی از کارهای مشترک خودم و خانم المیرا باقری، یکی از خواننده‌های توانای اهل گیلان رو پخش خواهم کرد. این کار کاور یکی از لالایی های مشهور انگلیسی هست که تنظیم دوباره و نوازندگیش بر عهده من بوده و خوانندگیش بر عهده خانم باقری. Sail far away.